سلام دوستان، خوش آمدید به 49 برنامه آخر هفته 4 آبان 97 با اجرای ویژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس، که این هفته هم همچنان ما رو از ملبورن همراهی میکنه. امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و بدون جانبداری از هیچ دسته و گروهی، صرفاً با تاکید بر منافع ملی ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی پخش میشه. سلام روح الله، خوبی تو؟
سلام، خوبی؟ به مردمم سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
برامون از ملبورن بگو، ساعت چند اونجا، هوا چطوره؟
الان که داریم برنامه رو ضبط میکنیم ساعت 6 بعد از ظهر، هوا هم یه ذره امروز آفتابی بود، ولی نه آفتابیه، گرم، یه ذره به خنکی میزد، یعنی آفتاب مستقیم نبود. بله، فعلا مشغول بود.
8 صبح، حدود 10 ساعت ما با شما تفاوت زمانی داریم دولا.
خب الان 8 صبح، یعنی داریم برنامه الان. خب خیلی آره. چشاتون پف نداره ها؟
نه، صبح زود اومدم، دوست دارم که تو هم همیشه سرخیز باشی وقتی برنامه رو میخوایم ضبط کنیم. دوستان، هفته پیش من اشتباهاً تاریخ 48 برنامه رو به جای 27 مهر یک هفته بعدش، یعنی 4 آبان اعلام کردم، که از این بابت پوزش میخوام. بعضی از شما دوستان ایمیل زده بودید که چرا تاریخ رو اشتباه گفتم. رولا، یاد روزنامه وطن امروز افتادم که اشتباهاً روز 25 مهر شماره 25 مردادش رو مثل این که چاپ کرده بود، که البته نوشته ها چندان فرقی هم با رویدادهای 25 مهر نمی کرد.
آره، هفته پیش فکر کنم خبرش در اومد که اشتباهی دیسکتو برده بودن یا سیدی بوده، برده بودن چاپ خونه مال 2 ماه قبل.
آره، البته ما تاریخ رو 1 هفته جلوتر اعلام کردیم. خوب آدم از تحولات جلوتر باشه تا عقب. نه
خب ما یه برنامه بدهکار بودیم به مخاطبین عزیزمون، بعد دیگه دیدیم چیکار بکنیم، گفتیم حالا برنامه قبلی چون پروپیمون بود دوتا برنامه تخفه کنم، یه برنامه دوتا برنامه حساب شد دیگه. حالا انشالله مردم این عنایت رو بکنه.
میگم حالا من اشتباه اعلام کردم، تو چرا حواست نبود که منو تصحیح کنی ها؟
من حواسم اصلا به محیطم بود، به این 1 ساعتی که فاصله داشتم با قالیباف. هیجان اونو داشتم.
بله، که البته بعضیا به ایشون میگن قالیباف، حالا بیشتر در مورد سردار پیشین صحبت خواهیم کرد. خب دوستان، در ابتدا نگاهی داریم به گزیده‌ای از کامنت‌های شما که بعد از برنامه هفته پیش دریافت کردیم. حمیدرضا حسنی نوشته درود، لطفاً جواب سوال بنده رو بدید. اینکه یک ساختمان رو از دور و نزدیک نشون بدید، این چه چیزی رو اثبات میکنه که ساختمان برای قالیبافه؟ به قولی کج بشینید و راست بگید. من الان یه خونه تو فلان نقطه تهران رو نشون شما بدم از دور، بعد برم تو لابی یه ساختمان و بیام بگم این ساختمان محل سکونت روح الله زم هستش، این درسته؟
خب جواب بدین شما دیگه های فردی، همه رو که من نباید جواب بدین.
روح الله، این درسته این که میگن کج بشینید راست بگید، این خونه از کجا معلومه که مال قالیباف بوده؟ تو چون خودت اونجا بودی بهتر میتونی جواب این دوستمون رو بدی.
ببینید، ایرانیایی که اینجا هستن صحت این قضیه رو تایید میکنن. الان فضای ملبورن فضای ناامنی شده واسه آقای قالیباف و واسه پسرشون، که الان همه در به در دنبال اینن که آقای قالیباف رو اینجا پیدا بکنن و پسرش رو پیدا بکنن. قطعا کسایی که اینجوری نیست که اگر ما یه جایی رو منتشر کردیم به عنوان ساختمون یا به عنوان مثلا مکان زندگی ایشون، دستمون از سندش خالی باشه. سندش هم موجوده و شاید الان نشه منتشر بشه به دلایلی، اما قطعا منتشر میشه سندش. اما اینجوری هم نیستش که مثلا ما الان یه جایی رو مشخص بکنیم بگیم اینجا خونه قالیبافه، بعد مردم هم بدون همه برن اون عکس بگیرن بگن اینجا خونه قالیبافه. نه اونجا ایرانی های ملبورن خبر دارن، اطلاع دارن، منتها چون رسانه نداشتن و صداشون به جایی نمی رسیده طبعا دنبال پیگیریش هم نبودن. اما خب یواش یواش اجازه بدین یه اتفاقاتی میفته و یواش یواش سنداش منتشر میشه.
بله. لوسی در اشاره به افشاگری در مورد مریم ابراهیم وند معشوقه حسین فریدون برادر رئیس جمهور اینطور نوشته: نگو حسین فریدون، بگو شوگر دادی. رولا، ظاهرا هر کسی که کنترل صفحه اینستاگرام خانم ابراهیم وند رو در اختیار داره از افشاگری تو و اینکه مریم به اتهام کلاهبرداری در زندانه و به گفته خودش از حسین فریدون بارداره سخت براشفته و واکنش نشون داده. خودت بگو واکنش ها چطور بوده؟
واکنش ها به قضیه، یعنی خیلی مثل که قضیه خیلی سر صدا کرد توی ایران، البته تو بیرون کشور هم سر صدا کرد، طوری که یه خانومی هست تو خارج از کشور، خانم فرشته گیلکی، به نظرم دو سه روز بعدش هم ایشون یک ویدیو طنزی دادن روی صفحه اینستاگرامشون.
با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس، مریم باردار هستم، معشوقه کل سران ایران، از قوی قضایی گرفته مالی بنکی تا شهرداری تا اون بالا بالاها من رابطه اینا مشروع با یکی یکیشون داشتم. آره چطونه؟ خود شغله، it's a profession، جابه، از یه شغله، چیز عجیب غریبی نیست، از قدیم و ندیم بوده، از زمان ابراهیم تا الان. آره دوستان، همچه که داشتم میگفتم، من یک شغلم نویسنده کارگردان کلاهبردار و متخصص برنامه های نامشروع و پرونده باز کردن جنسی برای عشاقان بودم.
تو داخل کشور هم همینطور، روز جمعه بود که برنامه پخش شد هفته پیش، به من اطلاع دادن که روز شنبهش ایشون رو قراره ببرن آزمایش دی ان ای و اونجا تشخیص بدن که این بچه برای کیه. خب خودش خیلی اصرار داره که میگه بچه برای آقای فریدونه، برای برادر آقای روحانیه. اما خب چون ایشون یه دونه دوست پسرم داشته که خیلی باهاش روابط صمیمی داشته، بازجوها میگن که احتمالاً بچه مال دوست پسرشه. حالا آزمایش دی ان ای بعد مشخص بکنه که بچه مال کی هست دیگه. حالا مشخص میشه، خبرش هم به ما میرسه.
خب روی صفحه اینستاگرامش البته نوشته married به معنای مزدوج.
خب من که نباید جواب بدم، خودش جواب بده.
نه آخه تو گفتی چون دوست پسر داره، میگم خودشون رو معرفی
کرده. نه ازدواج کرده بوده قبلا، تو برنامه هفته قبلم گفتیم که ازدواج کرده تو سن 15 سالگی، یک سال بعدش طلاق گرفته، از اصفهان اومده تهران که دیگه حالا بله. بحث دانشگاهش اونا رو دیگه داشته اونجا پیگیری میکرده تو تهران.
درسته، ولی میگم چون نوشته
ولی ازدواج
نکرد، یعنی الان هم باید در واقع مزدوج باشه دیگه.
دیگه این آقای فریدون هم باید بیاد بگه دیگه احتمالا.
بله. 75 رستم نوشته: آقای روح الله زم، همش میگه الان دستور عمومیه که به خاطر وضعیت کنونی و به خاطر تحریک نکردن مردم کسی رو فعلا به علت سیاسی دستگیر نکنن. پس این معلم‌ها و کامیونداران و دانشجوها رو که این آخر سری گرفتن چیه؟ محکومشون هم کردند. حکم مفسد فی‌الارض به فعالان بازداشتی محیط زیست رو همین امروز دادن، که البته منظور این بیننده از امروز روز دوشنبه، چون اینو چند روز پیش برای ما فرستاده بودن.
فعالان محیط زیست که تجمعی نداشتن، نه اعتصابی داشتن نه تجمعی داشتن، اونا توی پرونده‌ای که سازمان اطلاعات سپاه تشخیص داده که پرونده جاسوسیه و پرونده سازیه در حقیقت، و وزارت اطلاعات این اعتقاد نداره چون میگه بر اساس قانون من مرجع تشخیص قانون بحث جاسوسی هستم، اونا رو گرفتن و حالا بهشون حکم افساد فلعرض دادن. این اصلا بحث تجمع نبوده. بحثی که من کردم هفته پیش ناظر بر تجمعات بود، ناظر بر اعتصابات بود، که وضعیت نظام طوری هست که دوست نداره هیچ تجمعی، هیچ اعتصابی به درگیری کشیده بشه. الان شما سر قضیه بعد از شادی مردم بعد از بازی پرسپولیس اسد دیدین که توی تهران مامورا اصلا تلاش نکردن که وضعیت رو به تنش بکشونن و به درگیری بکشونن. فقط چهارراه ولیعصر تمام نیروهاشون رو متمرکز کردن اونجا که مردم یه موقع به سمت بیت رهبری حرکت نکنن، چون اغلب نیروهاشون هم درگیر مراسم اربعینن و زیاد نیروی توی تهران نداشتن. فقط تو کرج بود که کار به درگیری و خشونت و اینها کشیده شد، شلیک گاز اشکا و شلیک گلوله کار به اونجا کشیده شد، اما تو تهران هیچ کس هیچ گزارشی نداره از درگیری ماموران. اما پاوا پلیس اطلاعات امنیت مرتبا اعلام میکرده که برای من بازداشت بکنین، برای من میخوام بازداشتی بگیرم، اما کلانتری ها پلیس های پیشگیری اینها هیچ هماهنگی با پاوا نداشتن برای بازداشت. من میگفتم مردم بزنین شادیشون رو بکنن، دستور فرمانده فاتح هست آقای رحیمی، سردار رحیمی، که مردم شادیشون رو بکنن و درگیری ایجاد نشه. بعد از اعتصابات معلمان هم دیدیم که خب آقای خواستار رو گرفتن بردن، دو سه نفر از معلمان رو گرفتن بردن. یعنی اینا بعد از اعتصابات معمولا مثلا بازداشت میکنن میبرن، با احکام قهریه و اینا برخورد میکنن. تو اون حین دستور بر اینه، نمیگم که الزاماً اون اتفاق میفته، دستور بر اینه که بازداشتی توی اعتصابات و توی تظاهرات صورت نگیره که مردم کارشون مثل تجمعات دیماها اینا به تظاهرات خشن نکشه.
به نام آقای خواستار اشاره کردید، جای خوندم که اطلاعات سپاه ایشون رو به یک بیمارستان ویژه افراد روانی در مشهد منتقل کرده و ممنوع ملاقات هم هستش.
بله، خانمشون میگن که ایشون قبل از بازداشت اصلا چون کشاورزی میکردن فقط یه قرص فشار خون مصرف میکردن، این احتمالاً ممکنه که یه دارویی بهش تزریق کرده باشن توی بازداشت، یا یک طبقاتی از بازداشتش مثلا گریبانگیر آقای خواستار شده باشه که بردن ایشون رو بیمارستان فعلا اونجا بستری کردن، یا در حال مثلا میخوان دارویی چیزی تزریق بکنن.
بله، امان از دست این اطلاعات سپاه، هرچی بلاس رولا ظاهرن از این اطلاعات سپاه.
ریشه مشکل یکی از شاخه های، یعنی ریشه که خود آقای خامنه ای، اما یکی از شاخه های مشکلاتی که مردم برای مردم دارن درست میکنن همین سپاه و این نیروی تروریستیه که به جون مردم افتاده.
بلو ایران نوشته به نظر من و خیلی های دیگه فراخوان به تظاهرات به تعداد زیاد، آن هم در این موقع که وقتش نیست، جز دستگیری و سرکوب چیز دیگه ای نداره. حداقل چند ماه دیگه زمان میخواد تا خوب نارضایتی ها زیاد بشه تا یک حرکت اساسی انجام بشه، وگرنه با چند هزار نفر کاری حل نمیشه. فعلا باید مقداری صبر کرد تا وضع بدتر بشه. رولا اتفاقا متن دیدم در همین زمینه از دکتر فرشید حکی فعال محیط زیست که در این هفته به طرز فجیعی به قتل رسید. به نوشته ایشون باید یک شوک وارد کرد تا مردم عادی وارد قضیه بشن. الان مردم خیلی در فاز اعتراض سیاسی و هزینه دادن نیستند و مشکلات اقتصادی کمرشون رو شکسته و آمادگی هزینه دادن رو ندارن، مگر اینکه یک شوک به جامعه وارد بشه. من برای 0 تا 100ش آماده هستم، که البته در مورد دکتر حکی بیشتر صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه. نظر تو در مورد این صحبت این بلو ایران بگو ببینیم چی میگی.
به هر حال ما به عنوان میشه به عنوان گفت یک رسانه هماهنگ کننده در کنار سایر رسانه هایی که شورای هماهنگی رسانه های مردمی و مبارز رو به راه انداختن، ما در خدمت مردم هستیم. حالا هر موقعی که تشخیص دادن که وقت تظاهراته، از روی پیام های مردمی متوجه میشیم که چه وقتی وقت تظاهراته و از روی وضعیت سیاسی کشور میشه تقریبا متوجه شد، ما اون موقع در خدمت مردم هستیم. حالا تا زمانش برسه ما زیاد اصراری نداریم که مردم بیان تو خیابون، ما در خدمت مردم.
بله، بسیار هم خوب. رضا رکی نوشته دمتون گرم با این افشاگری ها، مردم آگاه هستند ولی آگاه تر میشن، خسته نباشید. امیر نوشته جناب زم و فرهودی شما چگونه دم از دموکراسی میزنید در صورتی که فقط کامنت هایی که از شما و برنامه شما تعریف و تمجید کرده باشه رو میخونید؟ به راستی شما شعبه دیگری از جمهوری اسلامی افتتاح کردید. دوست عزیز، فکر میکنم کم لطفی میکنید با ابراز چنین نظری، مادام که کامنت ها بدور از درشگویی و الفاظ ناپسند باشه اونها رو در برنامه منعکس میکنیم. هم من و هم روح الله خیلی کامنت های انتقادی بیان کردیم در برنامه. خود شما در کامنتتون هیچ انتقاد خاصی از ما نکردید، ولی اگر ایرادی میگرفتید مطمئن باشید که مطرحش میکردیم. روح الله تو میخوای چیزی اضافه کنی به این؟
آره نه، فکر کنم کامنت ها که شما انتخاب میکنید، البته من اینا رو نمیدونم، اینا رو خود شما همه رو برنامه رو خود شما میچینید، من تو از سوالات و چی قراره بپرسین و اینا هم خبر ندارم، ولی خب تا اونجایی که من دیدم تو این 48 تا برنامه که انتخاب کردین کامنت ها متوازن بوده، نظرات مردم مخالف رو بیان کردین. حتی من یادم تو یکی دو تا برنامه انقدر نظرات تون بود و اینا که من گفتم چرا مثلا اعتراض کردم، فکر میکنم
یادمه.
چرا مثلا یادمه. آره کامنت های فیک رو میارید اینجا میخونید و این برنامه نمیدونم، یعنی تا اینجا بود که من حتی نمیدونستم، ولی به نظرم متوازن کامنت شما، هم خوبا رو میگین هم بعدا رو میگین.
بیننده به نام سامان برامون کلیپی فرستادی که روز چهارشنبه از اجتماع مردم برای گرفتن ارز از بانک ملی شعبه نجف گرفته شده.
دایی هم حالا گوشه.
سامان نوشته: سلام جناب فرهودی، دو روز پیش پدرم به نجف سفر کرده بودند. هفته قبل خبری اعلام شده از توزیع ارز برای مسافرهای کشور عراق به مبلغ 100 هزار دینار و حالا زمان توزیع رسیده، هیچ ارزی دست مردم نمیدن. پولهای ارز خریداری شده از مردم دریافت شده و رسید الکترونیکی و شماره سریال براشون صادر شده، ولی هیچ کس پاسخگوی مردم نیست. این حکومت حتی برای حرف خودش هم ارزشی قائل نیست. ممنون اگه سریع بازتاب بدید تا مردم بیشتری گول این حکومت کثیف رو نخورن. رولا واقعا خیلی مسخره است که بهشون پولاشون رو گرفتن، بهشون نمیدونم حتی کارت آبربانک دادن، ولی پولی در بساط نیست که به اینا بدن وقتی اینا وارد عراق شدن و یه وضعیت خیلی بدی رو ایجاد کردن برای این زائران اربعین.
بله حالا اون هست، اما نفس این که یک مراسم زیارتی قرار انجام بشه و بعد شما بیای دلار مملکت رو، ارز مملکت رو که تو کف بازار اصلا پیدا نمیشه، یکی میخواد بره 100 دلار 200 دلار 500 دلار بخره، باید بره 10 جا رو بالا پایین بکنه، تازه با قیمت 15 تومن 16 تومن بتونه بخره. بعد تو این وضعیت بازار شما بیای به حالا 1,000,000 نفر 2,000,000 نفر یا هر چقدر که هستن بخوای بیای دلار 4200 تومانی بدی، دلار 5000 تومانی بدی که بلنشن برن مثلا توی مراسم زیارتی شرکت کنن بیان، این یعنی اینکه اون 2,000,000 نفر دارن حق اون 70,000,000 نفر 70 خورده میلیون نفر رو دارن میخورن و این حق ناسه. هر کسی میخواد بره مسافرت میتونه بره دلار بخره، بره با دلار 15 تومن بره مسافرت. برای چی؟ از پول نفت مردم، اونم توی شرایط تحریم، توی این شرایطی که دلار وارد کشور نمیشه، ارز وارد کشور نمیشه، برای چی اینا از ارز دولتی استفاده کردن؟
دقیقاً. برشت وضعیت خوبی نیستش برای زایران.
چیه؟ اینا رو خود همین آقایون روحانیون آخونده به ما میگفتن آقا اینا حق ناسه. یک اقلیتی میان از حق اکثریت استفاده میکنن و همون حرف بود که احمدی نژاد میزد دیگه، میگفت آقا بنزین مثلا یارانش داره پرداخت میشه به مثلا 1,000,000 نفر 2,000,000 نفر که طبقه ثروتمندن، خیلی ثروتمندن، و بعد اون حق اون کشاورزه، حق اون روستایی داره ضایع میشه. بعد حالا این قیمت مثلا مد بره بالا که مثلا عدالت برقرار بشه، از این حرفایی که میزنه. ولی خب این حق الناس دیگه.
بله حق الناس. و ما در برنامه جمعه 4 آبان 97 تا تازه ترین تحولات مربوط به سفرهای محمد باقر قالیباف و پسرش اسحاق رو برای انتقال بخش بزرگی از ثروت نامشروعشان به خارج از کشور با ادامه عملیات کاراگاهی روح الله زم در استرالیا بررسی میکنیم. فساد در جزیره کیش رو زیر ذره‌بین آخر هفته میگذاریم. چگونه با پارتی بازی در بالاترین سطوح مدیران نالایق زمام امور منطقه آزاد کیش رو به دست گرفتند و این جزیره رو به حالت نیمه ورشکستگی رسوندند. نگاهی خواهیم داشت به ماجرای قتل و سوزاندن جسد فرشید حکی، فعال حقوق بشر و محیط زیست در تهران. کدام گروه و محفل دکتر حکی را این چنین فجی از پا درآوردند؟ در پایان هم گفتگو میکنیم با دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان مقیم نیویورک، درباره وضعیت نابسامان اقتصاد ایران که به گفته ایشون بعد از بازگشت تحریم‌های نفتی در روز 13 آبان ماه از این هم به مراتب بدتر خواهد شد. با ما باشید.
سربازان بسیار من دوستانه اندر قابل گام بر می داشتند. من نگذاشتم کسی در جایی در تمامی سرزمین های سومر و اکد ترسان باشد. مردمان را که پراکنده بودند آوار متبعیدی گرد هم آوردم و آنان را به جایگاه های خیش بازگردانیدم. من شهر بابل و همه دیگر شهرهای مقدس را در فراوانی نعمت پاس داشتم. درماندگان در بابل را که به بیگاری کشانده شده بودند از درماندگی و بیگاری برهانیدم.
هفته پیش از سفرهای خارجی محمد باقر قالیباف و پسرش اسحاق برای انتقال ثروت غیر مشروع خود و خرید مستقلات و دیگر فعالیت‌های مالی در استرالیا گفتیم. البته قالیباف خبرهای مربوط به سفرهای خارجی خودش رو صرفاً یک تهمت و اتهام توصیف کرده و پسرش اسحاق هم در برابر این گزارش‌ها سکوت اختیار کرده است. همکار ما روح الله زم هفته پیش در ملبورن اطلاعات جالبی در مورد فعالیت‌های مالی قالیباف و پسرش برامون نقل کرد و حتی فیلمی رو که از ساختمان لوکسی که قالیباف‌ها در اون آپارتمان خریدند به نمایش گذاشت. روح الله، چه خبرهای تازه‌ای برامون داری از ملبورن؟
خبرهای تازه که خب خیلی اصرار دارن بگن که البته اینا خب سرتاشون وصله به داخل کشور دیگه، یعنی کسایی که میگن قالیباف بیرون نیست و در مقام دفاع از مفسدین اقتصادی بر اومدن و جنایتکارانی که دستشون به خون مردم آلوده است در اومدن، ما تو این قضیه فهمیدیم که چه کسانی هستن، خارج از کشورم هستن و در و کاملا وصلن به داخل کشور. ببین، ما که دروغ نگفتیم، ما میگیم اگه آقای اسحاق قالیباف ایرانی، اصلا ایران ایشون استرالیا نیست، فرض رو بر این میذاریم دیگه، اصلا ماها همه داریم دروغ میگیم، ایشون تو ایرانه. خب من 10 بار درخواست کردم، گفتم آقا ایشون رو بیارین تو میدون آزادی، 2 تا پرچم بدین دستش، 100-200 تام دوربین بیارین اونجا، بگین آخر هفته داره دروغ میگه، آمد نیوز داره دروغ میگه، فرهودی داره دروغ میگه، زم داره دروغ میگه، مگه شما منتظر یک واو نیستین که از ما گاف بگیرین؟ خب بیارین ایشون رو تو میدون آزادی نشون بدین، بگین اصلا ایشون ایران. خب بعد از برنامه هفته گذشته یه سری تحولات رخ داد که خب برنامه هفته گذشته خیلی برنامه خوبی بود به نظرم و یکی از قوی ترین برنامه های ما بود. از بیت رهبری دستور دادن آقای قالیباف که بچه‌ت باید برگرده ایران، یعنی گفتن توی این هفته باید برگرده ایران، 4-5 روز بیاد تو محافل عمومی شرکت بکنه، فیلم مرداری بکنن، این کارها رو بکنن که بگن ما داریم دروغ میگیم و بعد برگرد. خب تا الان این اتفاق نیفتاد. بعد از اینکه مطلع شدن هفته پیش که من ملبورن هستم، یه سری تلاش‌های مضحک کردند که حالا من به یک سریش اشاره میکنم، بیشترشم نمیتونم اشاره بکنم به خاطر اینکه تحقیقات امنیتی داره در این خصوص داره انجام میشه.
خب قبل از اینکه اشاره کنی به جزئیات، اونجا از لحاظ امنیتی الان وضعیت تو خوبه و تو مورد مراقبت هستی و پلیس استرالیا بهت میرسن؟ نه
اجازه بدین راجب موضوع صحبت نکن. یه نامه وزیر خارجه ایران زد، یه نامه ابلاغ ویژه زد به سفیر ایران توی ملبورن، سفیر توی کامبراس به کنسول ایران توی ملبورن زد و درخواست کرد که سری نامه رو برسونن به وزارت خارجه استرالیا که این روح لازم جنایتکار، کلاهبردار، تروریست و مملکت ما رو دچار اختلال کرده، این رو به ما تحویل بدیم. خب نامه رفت توی یک پروسه‌ای و بعد تا اونجایی که من میدونم پلیس وارد تحقیقات شد و یه سری اتفاقا افتاد که کجاشو من میتونم بگم، یه سری اتفاقات افتاد که حالا توی هفته دیگه انشالله راجبش اگه اجازه داشته باشم، چون بعد به من اجازه بدن صحبت بکنیم راجب اون بحث شرکت گوشت که صحبت کردیم هفته پیش که آقای قالیباف برای هر کیلو گوشت 4 دلار پورسانت میگیره و اون تراستی که فامیلی تراستی که اونجا وجود داره. یه سری مدارک پیدا کردم، دارم مدارک رو تحقیق میکنم میام. اما به نکته مهمی که رسیدم اینه که اسحاق قالیباف اسمش توی استرالیا، چون اینجا یه سیستمی داره که مثل که با 25 دلار 30 دلار اینا راحت میشه اسم رو پوشش امنیتی داد و مخفی کرد، اسمش اینجا به عنوان صالح شناخته میشه، یعنی به عنوان صالح میشناسنش اینجا، که حالا اون رو هم دارم تحقیق میکنم. به یه سری مواردی رسیدم، انتقال چمدانی پول از طریق سفارت به تروریستا بوده که این هم تقریبا یه شواهدی اینا پیدا کردم که سفارت جمهوری اسلامی اینجا داره کار تروریستی میکنه و به تروریست‌های لبنانی، هندی و پاکستانی اینجا داره پول میرسونه که جمع ایرانیان رو اینجا زیر نظر داشته باشن یا از اینجا عملیات تروریستی انجام بدن برای خارج از کشور. اصل ورود
وقتی که این حالت هستش، آیا دولت استرالیا هیچ واکنشی نشون نمیده نسبت به
این؟ نه، خبر نداشتن. ببین اینها واقعا استرالیای کشور امنه و خودشون مدعی هستن که ما تو 100 سال گذشته هیچ گونه تروری اینجا نداشتیم، هیچ گونه ترور سیاسی نداشتیم. البته 8 9 سال پیش یه آخوندی بود که خیلی اخلال ایجاد کرده بود توی جامعه استرالیا و این رو برش گردوندن ایران، یعنی مثلا فتواهایی میداد که اگر فلان زن مثلا لب دریا لخ بود شما میتونین بهش برین تجاوز بکنین. اومی اخلال ایجاد کرد توی زندگی مردم، اعتراض مردم رو در پی داشت، کلی تظاهرات شد اینجا و بعد اونو دیپورتش کردن، یعنی دولت ایران درخواست کرد برگردوننش. آره، ولی اینا رو دولت استرالیا نمیدونسته، یعنی ببین یه سری چیزا هست اینو خودشون هم خبر نداشتن. الان یه اتفاقایی افتاده که خیلی اتفاقات بزرگیه، به من گفتن که مثل این رو رسانه‌های استرالیا یا مطبوعات استرالیا بعد از پایان تحقیقاتشون به صورت بین‌المللی بررسی میکنن. تا اونجا که میدونم دولت آمریکا هم تحت برای، یعنی به عنوان مطلع شده از این اتفاقاتی که افتاده و به نظرم اونجا هم حالا یه واکنشی نشون میدن. اصل ورود من، یه بچه ها اینجا یه دونه اسکرین شات نشون میدن، البته آدرس هم حتما ما فریز کردیم آدرس رو، یعنی اگر آقای قالیباف پولم خرج بکنه از پولای ملت که بخواد بیاد این آدرس رو عوض بکنه دیگه نمیتونه عوض بکنه، چون ما لینک فریزش رو داریم. این مال دانشگاه ملبورن هست، این وبسایت دانشگاه ملبورنه که اینجا فردی به اسم آقای رجبی فرد حضور داره به عنوان استاد دانشگاه. دانشگاه ملبورن یکی از جزء 10 دانشگاه برتر جهانه و استانداردهای خیلی سختی داره که حالا این آقای رجبی فرد تونسته این استانداردها رو کسب بکنه. ایشون توی بحث نقشه برداری زیر ساختها یه رشته تحصیلیه، حالا اونجا داره درس میده و به عنوان استاد داره فعالیت میکنه. نقشه برداری زیر ساختها دقیقا رشته ایه که مورد نیاز شهرداری هاست. خب از 10 سال قبل یک نظرسنجی انجام شد، یعنی اینها انجام دادن، قالیباف به اینا پول داد پول خیلی کلونی هم داد که اون به عنوان اولین شهردار جهان اینو معرفیش بکنن. دیدن دیگه خیلی ضایعه به عنوان اولین شهردار جهان، اومدن 11 تا شهر رو گذاشتن و قالیباف رو کردن نفر هشتم شهردار جهان. و بعد از اون ارتباط قالیباف رو دعوتش کردن به ملبون به اون دانشگاه که بیاد مثلا سخنرانی بکنه، اونجا هشتمی شهر جهان مثلا شد شهردار نمونه و اینو. این آقای رجبی فرد ارتباطش با آقای قالیباف اینجا برقرار شد. آقای قالیباف درخواست میده که پسرش بیاد تو ملبورن اینجا تحصیل بکنه. ببین اون بحث هشتمی شهرداری که آقای قالیباف شد سال 87 بود که اینا با پول خیلی خرج کردن، پول خیلی زیادی تونستن که این عنوان رو حالا به صورت نمایشی برای قالیباف بگیرن. و مثلا دو سال بعد از این قضیه قالیباف وارد مذاکره شد برای انتقال پسرش به عنوان تحصیلی با ویزای تحصیلی به استرالیا که میشه مثلا سال 90. اینا دو سه سال بعدش هم که اسحاق اومد به ملبورن و حالا هی اومد میرفت دیگه، یعنی با ویزای تحصیلی اومد. اسم اسحاق قالیباف هم الان اینجا که میبینین توی وبسایت دانشگاه هست، یعنی ایشون توی این دانشگاه درس خونده و بعدش حالا اومده سیتیزنشیپ گرفته، شهروندی گرفته و داره اینجا زندگیشو داره میکنه. البته رفته ایران اومده، چند باری رفته اومده. خیلی از ایرانی ها الان جلوی اون ساختمون کمین گذاشتن، حالا من اینجا این وسط بگم که یادم نره، خیلی از ایرانی ها جلوی اون ساختمون کمین گذاشتن که اسحاق قالیباف رو بگیرن. من الان اینجا بهشون میگم که اسحاق توی اون ساختمون نیست و اون ساختمون الان چون بازار استرالیا بازار مسکن توی رکوده، اون ساختمون که ما عکسش رو منتشر کردیم فیلمش رو، داره با 70% زیر قیمت به یک یهودی فروخته شده، یعنی معامله شده روی کاغذ و الان در مرحله انتقال پوله و اسحاق اونجا حضور نداره. اما تصویر اسحاق همون تصویری نیست که ما منتشر کردیم، حالا به دلایلی تصویر ایشون رو هم منتشر میکنیم، اما من چهره ظاهری ایشون رو میگم که یک موی بلندی داره، یک بدن ترکه‌ای داره، بعد حالا یه چشماشو تغییر رنگ داده با لنز. یعنی فکر نکنید که الان مثلا برید دنبال یکی بگردید با اون عکس، نه، این آقا قیافش رو تغییر داده و اصلا خیلی تفاوت ظاهری زیاده داره. هفته گذشته هم، حالا من اینجا چون کار خیلی زشتی انجام شده بود این رو میگم، من با آقای دکتر دولتی که خب وکیل قهاری هستن توی استرالیا و خب جامعه ایرانیان استرالیاییشون رو میشناسن،
دکتر هومن دولتی، بله
دکتر هومن دولتی، یه قرار ملاقاتی گذاشته بودم که عرضم به حضورتون که با ایشون سر یک سری مسائل صحبت بکنم. آقای دولتی خب بنده خدا تحت فشار قرار گرفت، یعنی خانوادهش رو، برادرش رو تو ایران احضار کردن و توی ملبورن یک ماشین سیاهی 4 روز جلو در خونش چیز بود، بالاخره مراقبت میکرد از ایشون و خب حالا به نوعی قضیه رفع و رجوع شد. اما آقای دولتی هم توی جریان این قضایا هستند که چه اتفاقی داره میفته. من بیام اینجا که بگم که اون رشته‌ای که اسحاق الان داره درس میخونه، یعنی درس خونده توش، مهندسی زیرساخت بوده، مربوط به شهرداری بوده و ورود اسحاق به استرالیا و همین الان که میبینیم دیدیم عکسش توی وبسایت هستش، اونجا نشونه این یکی از نشونه های این هست که ایشون الان توی استرالیا است و اینجا درس خونده. فیلم قالیباف که توی هامبورگ ضبط شده بود، اون فیلمی که هفته پیش دادن بیرون، اون فیلمه توی هامبورگ ضبط شده بود و یک فیلم ساختگی بود که هیچ چیزی نداشت، هیچ مستمعی نداشت در حقیقت و رفته بود پشت تریبون و مرکز اسلامی هامبورگ و اونجا وایساده بود یه چیزی ضبط کرده بود 30 ثانیه که ازش بگیرن و بگن که مثلا قالیباف توی ایرانه. اون پشتش پرده سبز بود، کروماکی بود و تونسته بودن حالا مثلا مخاطب رو گول بزنن. اما شما هفته پیش گول نخوردین و منم تحقیق کردم دیدم که این فیلم درسته. ببینید من الان اینجا بگم که من نه دنبال اسحاق قالیبافم، نه دنبال مثلا الیاس قالیبافم، نه این بنده خدا متوهم شده، حالا پناه هم برده به یه سری چیزایی که تو استرالیا خیلی زیاده که بتونه دردش رو تسکین بکنه، مواد مخدر و اینا که من اصلا دوست ندارم ایشون هم آزار ببینه، اذیت ببینه، از اذیت بشه. خب ایشون پدرش مفسده، خودش که گناهی نکرده، خودش آوردن بیرون گذاشتن، اونم مثلا فردا ممکنه یه آقازادهی بشه مثل من، یعنی فساد اینا رو ببینه و اینا و بزنه بیرون بخواد بیا جلوی پدرش بسه. من با خود اسحاق قالیباف هیچ کاری ندارم، من دنبال رد پدرشم و خیلی رد داره پیدا کرد.
خب رولا، هفته پیش گفتی که قالیباف در واقع وکیل امور مالی خامنه ای هم هستش و کارهای مالیشو براش انجام میده. اگر یادت باشه ازت پرسیدم که چطور خامنه ای به قالیباف اعتماد میکنه، تو گفتی اینها از هم گاف دارن و به همین علت مجبورن به هم اعتماد بکنن. یکی از بینندگان توییت کرده که مگر نمیدونید قالیباف خواهرزاده همسر خامنه ای و نسبت فامیلی دارن با هم، درسته این؟
اینو منم شنیده بودم ولی تحقیق که کردم دیدم درست نیست، یعنی نسبت فامیلی با هم نداره. اون ترقبهی مشهدیه، اون مال یه جای دیگه است، یعنی اینجوری با هم نسبت اینجوری ندارن. حالا ممکنه حالا تو تحقیقات بیشتر به این نتیجه برسم که با هم نسبت دارن، ولی خب خیلی از هم دیگه گاف دارن. من میدونم آقای قالیباف یک سری اسنادی رو از مشتبه خامنه ای، از مصطفی خامنه ای که الان آقای مصطفی خامنه ای داره برای رهبری، یعنی مشتبه رو اینا پوشش کرده بودن که همه حواسا به مشتبه بره، اما مصطفی رو دارن برای رهبری انتخاب میکنن، پسر بزرگ خامنه ای رو. یه سری اسناد فساد و اینا دارن که این اسناد ایران نیست و اینها رو منتقل کردن توی خارج از کشور. مرتضوی هم همین کار کرده، مرتضوی هم اسنادش رو تو خارج از کشور منتقل کرده، احمدی نژاد هم همین کار کرده، اسناد فساد همدیگر رو اینا تو خارج از کشور نگه میدارن که تو داخل کشور امنیت داشته باشن. ببین ما تا ما خیلی جاها جلو رفتیم. الان من این سری عکس پمپ بنزینایی که آقای قالیباف اینجا خریداری کرده و تو فامیلی تراستش داره، به نام فامیلی تراستش داره نگهداری میشه، میگم که نشون میدم که اینجا 4 تا فریم ما عکس داریم از پمپ بنزین های آقای قالیباف. ایشون علاقه زیادی هم به شل داره، اون هواپیماش که توی مسخط هستم، دو تا تانکر سوخت‌رسانی شل کنارشه،
شرکت که... انگلیسی هلندی شل، رویال داک شل. بله
بله، و این عکس‌ها رو هم تونستیم پیدا بکنیم. البته خیلی اسناد و مدارک هست، ببین من یه دفعه نمیتونم بیام همه چی رو بگم، فقط خب برای کسانی که میگن آقا ثابت کنید که پسر قالیباف استرالیا هست و اینا، که خب ببینن تا اینجا رسیدیم. اون وبسایت خیلی مهمه و اینو که دیگه ما نذاشتیم، وبسایت رسمی دانشگاه ملبورن که عکس اسم اسحاق قالیباف توشه و میتونه یک سندی باشه به اینکه اسحاق قالیباف اینجا حضور داره.
من همینجا دست نگهدار. این ممکنه آقای قالیباف بگه که خب پسر من اونجا حضور داشته، عکسش توی وبسایت بوده، الان دیگه اونجا نیست، تحصیلاتش خب
بیارنش میدون آزادی دیگه، ما که داریم یه هفته است هر روزو داریم میگیم که بیارنش میدون آزادی، چند بار دیگه بگیم دیگه. آقای خامنه‌ای دستور داده بعد از اون برنامه هفته پیش، دستور داده این پسر رو هر جای دنیا که هست پیداش بکنید. قالیباف توی مراسم پدر سردار حاجی زاده که فوت شد، فرمانده هوافضای سپاه بود، 2-3 روز پیش بود، اونجا داشته با یکی صحبت میکرده، گفته من به آقا گفتم باید تکلیف این رو مشخص بکنید، این موی دماغ شده، این خیلی داره آزار میده مسئولین کشور رو، و به آقا گفتم باید تکلیف این رو معلوم بشه، من نمیتونم اینجوری کار بکنم و اینا. یعنی خب اینا دنبال نقطه زدن هم دیگه تو هر جای دنیا، خیلی هم اینجا کار انتحاری انجام دادن. خب یعنی آقای دکتر دولتی، بله،
اگر ببخشید، اگر خامنه‌ای دستور داده که اسحاق برگردونه، چطور تا حالا برنگردوندنش؟
خب من تا اونجایی که میدونم خود اسحاق قالیباف دوست نداره برگرده، چون میدونن که قطعا برگرده به دلیل مخالفت‌هایی که روحانی با کارهای قالیباف داره. من فکر میکنم که اسحاق به وزارت اطلاعات بازداشت بکنه به دلیل مفاسدی که قالیباف داره و بازداشت میکنم ببینن این پولا چجوری رفته تو خارج از کشور. ببین من بارها گفتم جمهوری اسلامی جزیره است، یعنی اینطوری نیست که یک سیستم یک پارچه متمرکز وجود داشته باشه مثل سیستم امریکا، یعنی امریکایی طراحی نشده ساختار اداریش، ساختار بوروکراسی اداریش، سیستم روسی طراحی شده. این جزیره است و هر قسمت داره روی اون قسمت داره کار میکنه، تا احتمال مثلا خطاب و ضریب خطاب و اینا بیاد پایین، که اتفاقا همین باعث فساد گسترده شده توی مسئولین. اسحاق قالیباف الان دوست نداره برگرده ایران، معلوم نیست، شاید مجبور بشه فردا برگرده، اما الان که داره این برنامه پخش میشه من حتی نقطه‌شو میدونم که کجاست، خونه‌شو میدونم که کجاست و هنوز اینجا حضور داره، هنوز برنگشته.
هفته پیش نیست که تو اشاره کردی که 100 میلیون دلار قیمت این خونه است که خریده، یکی نوشته بود که در استرالیا آپارتمان 100 میلیونی وجود نداره، منظور دقیقاً چی بود از این 100 میلیون که برنامه هست؟
800 متر یک آپارتمان نیست. کسی که این حرفو زده دقت نکرده به برنامه ما، یا دوست داشته حالا مثلا نظرش رو خیلی با عجله مطرح بکنه. من گفتم یک لول از ساختمونی که نشون دادیم توی اون خیابون،
یک طبقه شو خریده،
یک طبقه خریده که 800 متره و اون برج برج لوکسیه و خب حالا اینا همه هست دیگه، یعنی وقتی اسم بنگاهشو گفتیم، وقتی اسم جای ریل استیتی رو که توش معامله شده و با چه کسانی معامله شده گفتیم، اینا رو هوا نیست، حتما سندی وجود داره، حتما مکتوبی وجود داره. من یک معذرت خواهی بعد از جامعه ایرانیان ملبون بکنم، به دلیل اینکه با آقای دکتر دولتی بسیار تماس گرفتن و درخواست کردن که حالا یک جایی باشه عمومی که بتونن من رو بیارن و اونجا بتونیم صحبت بکنیم با مردم. متاسفانه تو این سفر نشد و نمیشه طبیعتاً، چون بحث امنیتیم خیلی خطرناکه و آقای دکتر دولتی بعد ازشون معذرت خواهی بکنم، چون پسرشون و دخترشون اینجا تحت فشار امنیتی قرار گرفتن، اینجا تعقیبشون کردن که ردشون به من برسه و اینا، معذرت خواهی میکنم. البته آقای دکتر دولتی هم خودشون توی قضیه پسر آقای وهاجی اینجا خیلی شاهکار کردن، یعنی یه سفیری داشت اینجا به اسم آقای وهاجی که زمان هاشمی رفسنجانی وزیر بود وهاجی، و اومده بود اینجا یک دفتر خدمات کنسولی مثلا به ظاهر را انداخته بود، خب همه فکر میکردن دفتر خدمات کنسولیه، ولی قیمتایی که وزارت خارجه داده بود مثلا برای تعویض شناسنامه، برای تعویض پاسپورت، تعویض کارت ملی، اینا 6-7 برابر اینجا دریافت میکردن، که اصلا با ایستادگی آقای دکتر دولتی اون دفتر تعطیل شد و بعد یکی دو تا چک هم خوردیم. محمد صادق وهاجی که حالا عکسش هم اینجا میبینیم، چه کروات اینجا بی سلیقه ست کرده با لباسی که تنشه و اینا، یه کتکی هم اینجا خورد، اون دفتر تعطیل شد و اینا. خب احتمالاً آقای دولتی رو هم ما تا مرحله‌ای که می‌خوایم به تحقیقات کامل بشه و اینا، آقای دکتر دولتی هم میان راجبه، یعنی دعوتشون میکنیم به برنامه راجبه یک سری مسائل توضیح بدن که حالا دیگه همه چی از طرف من نباشه و ایشون هم اینجا چون مقیم هستن بتونن مسائل رو توضیح بدن. من با 2-3 نفر فقط از طرف آقای دکتر هومن دولتی ملاقات داشتم که حالا شاید دوست نداشته باشن اسمشون رو اینجا بگم، اون 2-3 نفر، و از همینجا از بقیه ایرانی ها عذرخواهی میکنم، میگم دنبال اون ساختمونه نباشین، این بنده خدا با قیافه ظاهری دیگه، ساختار فیزیکی دیگه، قیافش هم عوض کرده و توی یه ساختمونی دیگه داره زندگی.
بله، هفته پیش خبرها روی قالیباف زوم شده بود رولا، توییتی دیدم همراه با عکسی از قالیباف و منتظری دادستان کشور، همراه با این نوشته که منتظری در ارتباط با ملک 1000 متری قیطریه که رایگان از قالیباف گرفته پاسخگو باشه. بعد نوشته بودن که منتظری قبل از ریاست دیوان عدالت ساکن نظام آباد بوده، بعد انتصاب در این زمین 1000 متری خونه مجلل کنونی خودش رو بدون پرداختی به شهرداری ساخته، ولی در ازای چه خدمتی؟ منتظری چه لطفی در حق قالیباف کرده بوده که قالیباف بهش یک همچین زمینی رو میده؟ خب زمین در قیطریه 1000 متر خیلی باید پولش باشه. حالا میگم معلومه قالیباف به خیلی ها لطف متقابل کرده، شاید هم به همین علته که خیالش راحت دستگاه قضا پیگیر دزدی‌ها و اختلاس‌های چند میلیاردیش نشه.
گفتم که اینا همه از فساد در هم تنیده شدن، این آقای دادستان کلی که میاد حرف شرع و اسلام و نمیدونم فلانو میزنه، اگه فیلمای مثلا پول پارتی بعضی از آدمایی که حالا هستن تو استرالیان نمیدونم اینا چی اون وقت میخوام بگن، یعنی اگه این فیلم ها منتشر بشه چه حرفی دارن بزنن. مثلا فیلم پول پارتی فلان نماینده مجلس که تو خارج از کشور تو استرالیا اومده فکر کرده اینجا هر غلطی دلش بخواد میتونه بکنه با پول مردم، و اینها اگه اینو منتشر بشه اون وقت اینا چی میخوان بگن، چی کار میخوان بکنن، چی کدوم شعر باقی میمونه. آقای صادق لاریجانی که اینجا ما ردش رو پیدا کردیم و اسناد و مدارک پرونده ایشون تکمیله، راجب کدوم شعر میخواد حرف بزنه؟ اگر حالا این آقای دادستان کلم همینطور، آقای قالیباف یه اصطلاحی داره که میگه اینا مثلا بعد مسئولین رو تو اصطلاحات خودشون و اینا میگن بعد حامله بشن، یعنی اینها مسئولین رو با فساد حامله میکنن که فردا همین دادستان کل اگه خواست بیاد سر پرونده آقای قالیباف خواست بیاد بررسی بکنه بگه آقا خونت رو از من داری، پرونده خونت رو
میکشن،
بعد برگردی بری تو همون نظام آباد بعد بری زندگی بکنی. خب طبیعیه بعد بیاد از قالیباف دفاع بکنه. حالا بسیاری از مسئولین اینجا هستن، آقای ولایتی اون هتل 600 میلیون دلاری که وسط تو قلب ملبورن خریدی، تمام اینا رو همه رو ما کشیدیم بیرون، تمام اسناد و مدارک اینا موجوده.
رولا خاندان رفسنجانی که اونا اونجا دارن ملک و املاک،
من ردی پیدا نکردم، رد پیدا کنم من رو من فرقی نمیکنه، خاندان هاشمی باشه، خاندان نمیدونم فلان باشه، خاندان خامنه‌ای باشه، برای من هیچ فرقی نمیکنه. برای من مهم اون پول مردمه که از طریق کشورهای عربی خصوصا بحرین، عمان، قطر نمیدونم اینا اینجا خارج شده و به استرالیا وارد شده و اینجا آقایون دارن لاکچری زندگی میکنن. آقای لاریجانی اینجا یک اسب داره، یک اسب خیلی خوشگل داره که فکر میکنم 300 میلیون دلار پول این اسبه، و خب ایشون مثلا میگه همین بهانه‌هایی که مثلا آخوندا میارن و اینا، تنها چیزی که مثلا شرط بندی در فقه اسلام توش مشکل نداره شرط بندی اسبه، و این رو برای کاپ مسابقات جام جهانی اسب سواری که سالیانه در ملبورن برگزار میشه این اسب داره روزی 5 میلیارد تومان خرج این اسبه که استخ ببرنش، نمیدونم 10 تا ماساژور روزانه ماساژش بدن فلان بدن. آقای لاریجانی زندگی تو در آوردم تو استرالیا، آقای ولایتی زندگی تو در آوردم تو استرالیا، اینا دونه دونه باید میریزم اینا رو، رو باید بیان جلو مردم جواب بدیم.
اینجا میدان آزادی است، آزادی که 40 سال پیش از اینا رفت. آقای خامنه‌ای کدام آزادی؟ نیروهای سرکوبگر شما آزادانه با باتون بستر مردم مظلومی که از هیچ گونه حقوق بشر برخوردار نیستند میکوبند. آزادانه در آموزش و پرورش به جای آموختن علم و تحصیل به کودکان تجاوز میکنید. آزادانه در زندان به زندانیان تجاوز میکنید. آزادانه در کلاس قرآن تجاوز میکنید و به دستور شما تبرئه میشوند. آزادانه اسید میپاشید به صورت دخترانی که نمیتوانند از خودشان دفاع کنند. آزادانه آب و برق و گاز را بر روی خانوادههایی که محتاج به شام شب هستند قطع میکنید. دزدی میکنید و نامش را اختلاس میگذارید. آزادانه میلیاردها دلار از سرمایه ملی ایران را میدزدید و با تشریفات اسلامی از ایران خارج میشوید. آزادانه آب را به عراق و کویت تقنیم میکنید در حالی که مردم مظلوم خوزستان ناله بیابی سر میدهند. آزادانه نفت و دریای خزر را به روسیه و خلیج فارس را به چین تقدیم میکنید. از منابع طبیعی و محیط زیست گرفته شده تا دسترنج مردم مظلوم ایران را چپاول میکنید. آقای خامنه ای این چه نوع آزادی است که برای خودت انتخاب کردید؟
دوستان هیچ از خود پرسیده اید این روزها در سازمان منطقه آزاد کیش چه می‌گذرد؟ نام کیش با گردشگری و خرید توسط شهروندان ایرانی و خارجی گره خورده. اما بجز تعداد انگوش شماری از آگاهان کمتر کسی می‌دونه که سازمان منطقه آزاد کیش چگونه اداره یا در واقع سوء مدیریت میشه. بیایید نگاهی اجمالی داشته باشیم به بخشایی از فعالیت این سازمان که اطلاعات مربوط به اون توسط یکی از افراد آگاه در این جزیره به دستمون رسیده. یک سال پیش محمد ابراهیم انصاری لاری، خواهرزادی پولدار موسوی لاری، به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد. او فارغ التحصیل رشته حقوق هستش و سابقه استانداری فارس و بوشهر رو در کارنامه کاریش داره. البته زمان جنگ یکی از فرماندهان سپاه پاسداران هم بوده، اما جالب این بخش از رزومش ظاهراً بنا به دلایلی توی سایت ها ثبت نشده. معرف انصاری لاری به حجت الاسلام روحانی هم کسی نبوده جز محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق که از قدیم با ایشون دوست بوده. منبع ما اضافه میکنه که ظاهراً انصاری لاری فردی باسواد و اهل ادبیات، اما مشکل اینجاست که در کار مدیریت خیلی مشکل داره. یکی از منصوبین انصاری لاری فردیه به نام عباس نوربخش که او رو به عنوان مدیر حوزه مدیریت خودش در سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرده. عباس نوربخش اردکانی آدم فاسدیه که یک فقره از اون به راه اندازی خانه فساد بوده در زمانی که مشاور استاندار وقت فارس و همزمان رئیس سازمان ملی جوانان بوده. این آقا یعنی عباس نوربخش در تمام شرکت‌های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش رخنه کرده، از جمله رئیس هیئت مدیره مؤسسه ورزش و تفریحات سالم کیش، عضو هیئت امنای بیمارستان کیش و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش هستش. عباس نوربخش در تمام اموری هم که به او ربطی نداره دخالت میکنه و باعث برکناری مدیران خوب جزیره کیش هم شده. جالبه بدونید که انصاری لاری 5 معاون داره که 3 بازنشسته هستن و 2 دیگه 2 تابعیتی. دکتر قائدیان معاون گردشگری تابع آمریکاست و دکتر سعیدی تابع کشور سوئد. یکی دیگه از منصوبین انصاری لاری شخصی بود به نام محمد راستی که او رو برای پست حراست منطقه آزاد کیش انتخاب کرده بود. حدود 3 پیش این آقا رو ظاهراً به خاطر نقش سرپرستی که در مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج داشته دستگیر کردن و الان به قید ضمانت آزاده. اما به گفته منبع ما قبل از رسانی شدن این خبر اسم و عکس محمد راستی رو از سایت منطقه آزاد کیش به عنوان یکی از مدیران این سازمان حذف کردند. منبع ما اضافه میکنه که این افراد خزانه کیش رو تخلیه کردند. جزیره کیش به حالت نیمه ورشکستگی رسیده. رولا تو هیچ خبر داشتی که کیش در یک همچین وضعیتی نیمه ورشکسته است؟ انصاری لاری داره اینجوری اونجا آدمای خودشو میذاره و بازنشسته ها سر کار هستن که نباید باشن طبق قانون جدید. 2 ها الان اونجا هستن. چی فکر میکنی در مورد کیش؟
کیش همیشه چون از اولم جزیره پولداری بود، خیلی ها رو کیش سرمایه گذاری کرده بودن که اینجا رو غارت بکنن کیشو. مثلا یادم تو دوران احمدی نژاد هم همینطوری بود که خیلی اونجا زمینای دولتی رو گرفتن فروختن. حتی یکی از پرمنده های بقایی و مشایی و اینا همین بحث های مربوط به کیش بود. پسر احمدی نژاد تو دانشگاه کیش اونجا درس میخوند و قبلش هم همینطوری بود. حالا زمان خاتمی یه ذره فساد کیش کمتر بود، دکتر قاسمینا اونجا بودن که حالا اون موقع فساد کمتر بود، ولی زمان هاشمی خب محل گردش و تفریح خانواده هاشمی بود. بعدش هم همینطور. الان که دیگه بعد از دولت احمدی نژاد و اینا شنیدم رستش رو کشیدن و کاملا آره به یک مکان ورشکسته تبدیل شده، یک جزیره یک توریستی خیلی بزرگی که میتونست ثروت آورده برای کشور تولید بکنه، الان به یک جای ورشکسته رسیده که خود کسبه و اینا هم ناراضی هم و خیلی ها رو شنیدن مغازه هاشون رو فروختن و دارن کیش رو ترک میکنن.
میگن ورود گردشگر اونقدر کم شده که باعث نگرانی همه هستش و شکی نیست که کیش میتونه مکان مناسبی برای سرمایه گذاری و تولید پول باشه، ولی به گفته این منبع تیم انصاری لاری و همقطارانش در حال نابود کردن این جزیره هستند. دوستان یک بخش از اطلاعات دیگه که منبع آخر هفته در اختیار ما قرار داده به یکی از شرکت‌های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش مربوط میشه که شرکت عمران آب و خدمات کیش نام داره که وبسایتش هم براتون اینجا نشون خواهیم داد. سرپرست این شرکت ظاهراً فردی لایق به نام دکتر محمد رضا محمدی بوده که به خاطر اقداماتش در اخراج افراد فاسد مثل مدیر حراست و معاون امور شهرسازی و بازرسی خشم عباس نوربخش رو که نور چشمی انصاری لاریه و یه جورایی تو کار شهرسازی شرکت پولشویی می‌کردن برمی‌انگیزه و خلاصه به اصرار نوربخش انصاری لاری دکتر محمدی رو برکنار میکنه و به جای دکتر محمدی مهندس علی عرب رو به عنوان سرپرست شرکت عمران آب و خدمات کیش منصوب کرده. بله دوستان، دایی همسر مهندس عرب هم کسی نیست مگر جناب رئیس جمهور حسن روحانی. یک جوان 33-34 ساله هستش که به گفته اطرافیانش فردی خام، بی تجربه، بی سواد و ترسوه. از وقتی هم رئیس شرکت عمران کیش شده تمام دزدهایی رو که دکتر محمد رضا محمدی از کار اخراج کرده بوده به شرکت بازگردانده. منبع ما میگه تیم انصاری لاری بازنشسته هستن و در تلاشن که تو کیش بمونن، دنبال مجوز هستن و میخوان قانون رو دور بزنن. رولا، مگه قانونی در مجلس تصویب نشد که بازنشستگان رو به کار نگیرن؟ چطوره که اینا میخوان دور بزنن؟ همه دنبال یک حکمی هستن از دیوان که بتونن تو کیش باقی بمونن.
تو کیش نیست، تو تهران هم اینطوریه. الان یه استفساریه دو سال پیش بردن مجلس که چیز بکنن دیگه، که شهردار تهران رو مستثنا بکنن از این که از این قانون و اینا، که استفساریه رأی نیورد، یک فوریتش رد شد. یعنی خب اینا همینطوری هستن، یعنی اینا همیشه همینجوری بوده. وقتی یک قانونی تصویب میشه همه افراد دنبال ارزم به حضورتون که دور زدن قانون و مستثنا کردن قانون هستن اینا.
میدونی رولا، بعد از انقلاب کاخ شاه و ولیعهد چه سرنوشتی پیدا کردن در کیش؟
کاخ شاه و ولیعهد نه، خبر ندارم.
اینطور که میگن اقامتگاه شاه در کیش که زمانی زیباترین بنا در این جزیره بوده الان یک ساختمان متروکه هستش. یه مدت سالها پیش هتلش میکنن و یه مدت بازار بوده، ولی الان بلا استفاده است و ظاهرن برنامه هم برای بازسازیش ندارن که عکسایی از اون رو نشون میدیم. اقامتگاه ولیعهد اما در منطقه مرجان کیش هم یک ساختمان متروکه است. چند وقت پیش تصمیم گرفته بودند اون ساختمان رو بازسازی بکنن و تبدیلش بکنن به خانه هنرمندان، اما تصمیم عملی نمیشه. اما جالبی
همه
که...
میراث فرهنگی کشوره، یعنی تو هر کشوری که باشه اینجا رو همه دوراشو چیز میکشن که مواظبت بکنن و مراقبت بکنن توریست بیاد.
بله خب این میدونی این لجبازی که با شاه دارن از 40 سال پیش این طرف
جز تاریخ کشور ماست.
هر
شاه صد تا خوبی داشته، دو تا بدی داشته.
آره.
آقایون الان 100 تا بدی دارن، دو تا خوبی دارن. تاریخ کشور ماست.
حالا جالبه که اقامتگاه امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت تبدیل شده به اداره امور زنان منطقه آزاد کیش، و در این میان اقامتگاه امیر اسدالله علم وزیر دربار شاه تبدیل شده به پاویون و محل اقامتگاه سران مملکت در سفرهاشون به کیش، که این اقدام از طرف هاشمی رفسنجانی انجام شده. که این رول عکسش رو از بالا برای ما فرستادن، میگن چون یک پاویون شده، پاویون دولتی شده، اقامتگاه سابق علم، نمیذارن از پایین از روی زمین عکس بگیرن ازش، چون آقایون میدونید سران کشور وقتی سفر میکنن به کیش میرن در این اقامتگاه خیلی شیک و خیلی مجلل. اونجا
بدعتای بعد همه بیشترش زمان هاشمی گذاشته شد، همین سدسازی هایی که الان کشور دچار خشکسالی و دچار کمبود آب شده، دست بردن توی محیط زیست و محیط طبیعی و اینا، همه زمان هاشمی بود. این کارا زمان هاشمی، اون نظارت استصوابی زمان هاشمی، قتلای زنجیره‌ای زمان هاشمی، یعنی هر چی کار بد بود زمان هاشمی بدعتش گذاشته شد و پای خودش هم گرفت. نظارت استصوابی شد، خودش رد صلاحیت شد، بدعتش رو تو دولت خودش گذاشت.
بله.
قتلای زنجیره‌ای شد، باز پای خودش رو گرفتن، خودش رو کشتن. نمیدونم اصلا هر اتفاقی که افتاد بعد پای خودش و خانواده‌اش رو گرفتی.
بله. یکی از بدنامترین چهره های این انقلاب بوده به نظر من، و حیف شد که هاشمی رفسنجانی از بین رفت به اون شکل و نتونست بیاد تو دادگاه، یه دادگاه مردمی، و بیاد و بگه که چه جنایاتی این حکومت مرتکب شد، چون من فکر میکنم کمتر کسی مثل هاشمی رفسنجانی از زیر و زبر این حکومت آگاهی داشت. رولا
نه کعب الاخبار نظام بود دیگه، اون موقعی که احمدی نژاد ریخت توی وزارت اطلاعات بعد از مصلحی 20 روز 25 روز مثل سرپرست وزارت اطلاعات بود و بعد ریختن اون اسناد خارج بکنن، خود بچه وزارت اطلاعات فهمیدن و بعد کل سیستم بایگانی و بکاپ و اینا رو همه رو تو 2 سیدی کردن، یه سیدی شو دادن به هاشمی، یه سیدی شو دادن به خامنه‌ای و بعد کل سیستم رو پاک کردن که دست احمدی نژاد چیزی نیفته. بعد اونم اونجا رفتید یه سری مدارک دست 3 و 4 رو مثلا اینا اونجاست به مدارک تاپ مملکت دست پیدا نکرد، ولی خب کعب الاخبار نظام بود دیگه، یعنی بعد از خامنه‌ای هاشمی کعب الاخبار بود که بعد میموند.
نکته آخر من راجع به این واقعه تکاندهنده و قتل فجیع یک خبرنگار منتقد هست. واقعا فکر نمیشد که در دنیای امروز و در قرن جدید ما شاهد این چنین جنایات سازمان یافته ای باشیم. حالا ممکنه یک جنایتی، یک قتلی، یک گوشه‌ای اتفاق بیفته، اما اینکه یک دستگاهی بیاد برنامه ریزی بکنه برای یک قتل فجیع مسئله بسیار حائز اهمیتی هست. من فکر نمی کنم بدون حمایت آمریکا کشوری جرأت کنه یه همچون کاری بکنه.
دوستان، واکنش حسن روحانی به ماجرای قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار اهل عربستان سعودی در داخل کنسولگری این کشور در استانبول، مستاق دیگ به دیگ میگوید رود سیاه را دارد. رژیمی که خود در این 40 سال مخالفانش رو به شیوه های گوناگون از سر راه برداشته، حالا از واقعه قتل جمال خاشقچی فریاد وا مصیبت ها سر میده و میگوید کسی تصور نمی کرد در قرن جدید شاهد این چنین جنایات سازمان یافته باشی. روحانی میگوید فکر نمی کند که بدون حمایت آمریکا کشوری جرأت بکنه یک همچون کاری انجام بده. بنابراین پرسش از رئیس جمهوری اسلامی این است که چطور حکومت شما در این 40 سال جرأت کرد مخالفانی چون شهریار شفیق، شاپور بختیار، داریوش و پروانه فروهر و فریدون فرخزاد، صادق شرفکندی و ده‌ها منتقد و مخالف دیگر رو در داخل و خارج سلاخی کنید؟ آیا شما هم با اجازه آمریکا دست به چنین جنایاتی سازمان یافته زدید، یا اینکه شما مجوزتان را از روسیه یا چین گرفته بودید و یا اینکه اصولاً بدون مجوز فعالیت می‌کردید؟ به قول ظریفی واقعاً وقیح‌تر از آخوند وجود داره؟ در همین هفته که حجت الاسلام روحانی با چنین قیافه حق به جانبی از ماجرای قتل فجیع جمال خاشقچی سخن میگفت، شاهد قتل فجیع دکتر فرشید حکی، فعال حقوق بشر و محیط زیست، در نزدیکی خانه‌اش در تهران بودیم که با ضربات چاقو کشته شده و جسدش سوزانده شده بود. دکتر فرشید حکی در رشته‌های اقتصاد و حقوق تحصیل کرده بود، به وکالت اشتغال داشت، تدریس می‌کرد و همچنین مشاور علمی نشریه بررسی‌های اقتصادی بود.
معنی شعارا ازش عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، فرزدایی، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی که دوست ما با حالا کار فارغ از انتخابات شورای شهر، ایران به آستانه فروپاشی اجتماعی رسیده و شاید هم گذشته باشد. زیر پوست شهر خبرهای بسیار بدی است. هر کس میگه نه بریم دروازه قار ببینیم چجوری نوزاد داخل جنین مادر پیش روش میکنن، 1,200,000 تا 1,500,000 مجاجده ها و مناقص های شهر در اونجاست و شفاف سازی و در انتها بحث آموزش فراگیر حقوق شهروندی. اگر در سلفی میج ما اون تصوری که از خیشتن داریم این جا بیفته که من شهروند هستم، یعنی من بنده و رعیت نیستم، یعنی من تحت سلطه و اراده هیچ مستبد نیستم، و حق تعیین سرنوشت دارم و مطابق اصل 56 قانون اساسی هیچ مستبدی، هیچ حاکمی نمیتواند به طور علی‌الاطلاق حق تعیین سرنوشت را از من بگیرد، اتفاقات خوبی میفته. اون تضمینی که دوستان میخوان که توده های مردم بیان از نخبگانشون حمایت کنن، موقعیه که ما از توده ها برسیم به شهروندان آگاه و این در گروه آموزش فراگیر حقوق شهروندی به معنای واقعی کلمه است، نه به مفهوم تضمینی و رونمایی انتخاباتی در واقع که بعضی از دوستان انجام دادن و متاسفانه هر مفهومی تو من میکرد عدالت رو یکی خراب کرد، حقوق شهروندی یکی خراب کرد. تمامی ما تخصصی هم داریم، تمامی مفاهیم عالی رو در واقع تنزل میدیم به عالم دانی.
عبدالرضا داوری مدیر نشریه بررسی های اقتصادی خواهان بررسی سریع موضوع شده. رولا، پلیس علت مرگ جسد کشف شده در باغ فیض رو خودسوزی اعلام کرده که با توجه به روحیات و شخصیت دکتر حکی منطقی به نظر نمیرسه. آیا به هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در مورد علت واقعی مرگ و هویت قاتل یا قاتلان دکتر حکی دست پیدا کردی؟
اول من تسلیت میگم به خانواده دکتر حکی و دوستانشون و همراهانشون، ظاهر تسلیت میگم. در مورد سوالی که کردی، اسم بر اساس اطلاعاتی که من دارم، اسم آقای دکتر حکی در بازجویای دکتر کاووس سید امامی بوده و خب مدت ها بوده که میخواستن ایشون رو حالا یه بلایی سرش بیارن و اینا نمیتونستن و این عملیات با طراحی مشترک پاوا، پلیس اطلاعات امنیت تهران و سازمان اطلاعات سپاه انجام شده. توی شورای امنیت کشور، همون شاک، اونجا تصمیم گیری کردن، با همدیگه نماینده هاشون نشستن حرف زدن، این قتل رو طراحی کردن. دلیل اینکه پلیس هم میاد خیلی با عجله این رو خودسوزی اعلام میکنه که اصلا نه به شخصیت دکتر حکیم، اصلا نه به شخصیت کسی، یعنی الان شما یه بچه 10 ساله رو هم بگو آقا بیا خودت آتیش بزن، اینا طرف میترسه، نمیکنه این کارو.
بله.
مگر اینکه واقعا جان به لب شده باشه و اینا. و بعد اصلا خیلی هم مضحک هست که یکی اول خودشو کارداجین بکنه، یعنی چندین با خودشو سلاخی بکنه، بعد بره تو ماشین بشینه رو صندلی عقب ماشین، بعد بنزین بریزه خودشو آتیش بزنه. دلیل این که نیرو انتظامی هم سریع وارد عمل شد و تکذیب کرد و گفت خودسوزی و اینا، به خاطر اینکه پاوا توی این موضوع دست داشته، پلیس اطلاعات امنیت، و خودشون تو جریان بودن. من راجع به چیز بگم که اصالتاً آقای دکتر حکی عراقی بودن و در 4 تا حوزه فعالیت میکردن. تو حوزه اعتصابات فعال بودن، محیط زیست، تو حوزه حقوق کودکان و کار و اینها، و تو حوزه سیاست که تو از اعتصابات اخیرم حمایت کرده بودن. تو مواضع اخیرش که نزدیک 10 روز قبل اطلاعیه را از طریق کانال تلگرامیش منتشر میکنهشون، میگه دیگر نمیتوانم پیگیر حقوق شهروندی مردم در ایران باشم. 2 ماه قبل چون مجوز حزبش رد شده بوده، میخواسته یک حزبی بزنه که در قالب قانونی فعالیت بکنه و وزارت کشور اینو رد میکنه. گرایش سیاسی و فکریش بیشتر آزادی خواه و عدالت خواه و به این عنوان شناخته میشده، هرچند که طرفداران احمدی نژاد یعنی خیلی دنبال مصادره کردنش بودن و از اون ور اصلاح طلبا مثلا دنبال مصادره کردنش بودن، اصولگرها همینطور، ولی خب ایشون به هیچ گونه این جناها وابستگی نداشته و یک خط فکری مستقل داشته.
اشاره کردی به مسئله گرفتن مجوز برای حزب. ظاهرا از سال 88 تا 97 10 بار درخواست کرده بود از وزارت کشور که مجوز تاسیس حزب بهش بدن و هر بار مخالفت میکردن.
بله، خیلی مخالفت کرده بودن باش و به خاطر همین آخری دیگه ناامید شده بود از انجام حالا کار قانونی و اینا ناامید شده. تحصیلاتش اقتصاد بود که تو دانشگاه بابلسر خونده بود، فوق لیسانس اقتصاد رو هم در دانشگاه بابلسر گرفتشون و فوق لیسانس حقوق بشر هم داشته، در حال خواندن دکترای حقوق عمومی در دانشگاه علوم تحقیقات تهران بوده که هنوز هم تزش رو نداده بوده. عضو کمپین زاگرس مهربان بوده ایشون که برای در جهت جلوگیری از انتقال آب و پروژه های آب سپاه که به سمت آقاها و مزارع و فلان و اینا خودشون آبها رو منحرف میکردن، تو اون جهت هم فعالیت داشته و مخالفت زیادی داشتن که الان آقای علیزاده طباطبایی و آقای محمد مقیمی و اینها دارن وضعیتشون رو پیگیری میکنن، که آقای مقیمی هم یک نامه دادن که تا لحظه آخر این موضوع رو پیگیری میکنن که ببینن چی بود. ولی
فکر میکنی بیان و واقعا بیان بگن که چه اتفاقی افتاده، یا اینکه همون خطی رو که گفتن که نمیدونم خودسوزی و اینا همون رو ادامه خواهند داد، همون موزه رو ادامه
میدن؟ بعید خودسوزی که اینقدر مضحک بود که اول رد شد، یعنی همه خندیدن بهشون. حالا معلوم نیست بیان چه سناریایی رو تعریف بکنن، ولی ریشه یعنی سرنخ قتل توی سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت بوده تو پابا، و اگه واقعیت اگه غیر از این هرچی باشه خب معلومه که دارن دروغ میگن، چون ما گزارش دقیق داریم.
دوستان در این بخش از برنامه گفتگویی داریم با دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان مقیم نیویورک. قرار بود این گفتگو رو با روح الله زم مشترکاً با دکتر شجاعی انجام بدیم، اما چون روح الله در مسافرت هست فرصت نکرد در این گفتگو که دو روز پیش انجام شده شرکت کنه. دکتر شجاعی درود بر شما، خوش آمدید به برنامه آخر هفته از شبکه رسانه بیان.
جناب فرهودی، من هم خدمت شما، همکارانتون و همینطور همه هم‌میهنان ارجمند در سراسر جهان سلام عرض میکنم، آرزو میکنم که روزهایی بهتر از امروز و دیروز در انتظارشون باشه.
خب دکتر شجاعی، میدونیم که از روز 13 آبان تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی توسط آمریکا دوباره برقرار خواهد شد. مخالفین نظام جمهوری اسلامی امیدوارن که این تحریم‌ها باعث فروپاشی اقتصاد ایران بشه و همراه با اون شاهد ناآرامی‌های اجتماعی باشیم که معالاً به سقوط نظام منتهی بشه. خود شما هفته پیش در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفتید که جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود بیش از 400 تا 500 هزار بشکه نفت صادر بکنه، اما روزنامه جوان چاپ تهران به نقل از یک منبع که اون رو منبع موثق توصیف کرده نوشته نهایت تلاش آمریکا فقط میتونه 20-30% فروش نفت ایران رو تحت تأثیر قرار بده. به نقل از آقای ظریف وزیر خارجه هم گفته شده که هم نفتمون رو میفروشیم هم اقتصادمون رو حفظ میکنیم. چند درصد از این حرفا مبتنی بر واقعیت و چند درصد شعاره دکتر شجاعی؟
اما در مورد مسئله‌ای که اشاره فرمودید که می‌خواهند اقتصاد ایران رو تحت فشار قرار بدن، فلج بشه، مردم طغیان بکنن، حکومت عوض بشه، شاید این یک سناریویی باشه که در ذهن بعضی از افرادی که مخالف جمهوری اسلامی هستن شکل گرفته. اما من تصور نمی‌کنم که ایالات متحده آمریکا در نهایت قصدش فلج کردن اقتصاد ایران باشه یا فشار آوردن بر مردم ایران، بلکه قصدش این است که این وجوهات عظیمی رو که رژیم جمهوری اسلامی از طریق صادرات نفت و گاز و مواد حتی غیر نفتی و گازی به دست میاره و به سادگی در اختیار گروهایی که ایالات متحده آمریکا میگه تروریستی هستن قرار میده و باعث بیامنی و همینطور به اصطلاح نابودی منطقه میشه و دشمنی با اسرائیل میکنه، به حزب الله میده، به حماس میده، به حوثی ها میده، این رو خشک بکنن، جلوی این رو بگیرن و جمهوری اسلامی مجبور بشه که به رفتارش در رفتارش تجدید نظر بکنه و رفتارش رو عوض بکنه. همون 12 ماده به اضافه مسائل حقوق بشری که وزیر خارجه آمریکا پامپیو مطرح کرده. ببینید جناب فرودی، در دنیا در تاریخ بشریت کشورهای استعماری بسیار بودن، از جمله کشورهای اروپایی، اما این کشورهای استعماری معمولا قدرت و توان تولیدی بسیار زیادی داشتن و علت این هم که می‌رفتن مناطق دیگری از جهان رو مستعمره خودشون می‌کردن این بوده که می‌خواستن به منابع طبیعی اونجا یا نیروی کار ارزان اونجا دسترسی پیدا بکنن، ثروت مردمشون رو بالا ببرن، اقتصادشون رو بهتر بکنن، همون کاری که حتی همین الان بسیاری از کشورها دارن میکنن. در لیبی متوجه هستید که اروپایی ها به خصوص فرانسوی ها چه نفعی از نابودی قذافی بردن، اما در مملکتی مثل ایران جمهوری اسلامی که بنیه اقتصادی نداره، نفت و گاز از زیر زمین در میاره به صورت خام صادر میکنه، ارزش رو میذاره تو چمدون تحویل آقای نصرالله میده. بنابراین این به ضرر مردم ایرانه و اصلا نقشی در دنیا به این شکل نمیتونه جمهوری اسلامی داشته باشه و این چیزیست که به نفع مردمه.
خب دکتر ششایی، پس به کوتاه سخن شما میخواهید بگوید که آمریکا هدفش سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیست، فقط میخواد مایه تغییر در رفتار جمهوری اسلامی بشه که مثلا کمک نکنه به تروریستایی مثل نصرالله و بقیه آیونی که در خاورمیانه آشوب به پا میکنن، درسته؟
ببینید جناب فرودی، آقای ترامپ وقتی که آمد گفت در مسائل داخلی سایر کشورها دخالت نمیکنه، خلایق هرچه لایق بزنن تو سر کله هم، اما در این حال به حمایت از مردم ایران و خواسته های اونها و اعتصابات و اعتراضات اونها پرداخته و تقریبا به شکل بی‌نظیر علیه رژیم جمهوری اسلامی موضع گرفته، اقدام کرده، عمل کرده، ولی کلمه سرنگونی یا تغییر رژیم رو به کار نبرده. منتها شرایطی رو که گذاشته، اگر جمهوری اسلامی اونها رو بپذیره، در حقیقت اون است که منتهی به تغییر رژیم میشه. نکته دیگری که باید خدمتتون عرض کنم جناب فرودی، یک زمانی این کمربند سبز رو که دور خاورمیانه کشیده بودند و وحشت از کمونیست و غیره وجود یک رژیمی مثل رژیم خمینی رو ایجاب میکرد، اما الان دیگه با توجه به مضراتی که همین گروه ها برای اقتصاد دنیای غرب داشتن، برای جوامع غربی داشتن، به کمربند سبز احتیاجی نیست. ملاها تاریخ مصرفشون گذشته و ایالات متحده امریکا هم از خدا میخواد که به همت مردم و قیامی که مردم میکنن از شر همه اینها خلاص بشه. ببینید این هفته در مجله فارن افرز آقای پامپیو وزیر خارجه امریکا یک مقاله بسیار خوبی راجع به جمهوری اسلامی نوشته بود. در همون شروع این مقاله نوشته که ما در زمان جنگ سرد چه مشکلاتی داشتیم، چه جریاناتی داشتیم، ولی بعداً متوجه شدیم به جز گروه‌های تروریستی در جهان، دولت‌ها و حکومت‌هایی هستند که خودشون تروریستن و مانع ثبات و صلح در منطقه و در جهان هستند و از کره شمالی جمهوری اسلامی نام برده. یعنی تقریبا مفهومش این است، بله، ایالات متحده امریکا خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است، اما نه با جنگ، نه با لشکرکشی، هرگز به اعتقاد من چنین کاری نخواهد کرد، اما در موقع مقتضی از مردم ایران حمایتی قاطعانه تر از قبل خواهد کرد.
دکتر ششایی، در گذشته که نفت ایران تحریم بود، جمهوری اسلامی نفتکش‌های خودش رو با خاموش کردن جی پی اس به آب‌های بین‌المللی می‌فرستاد، در تاریکی شب معاملات نفتی رو انجام می‌دادن و پول دریافتی به خاطر اینکه ایران از سویفت کنار گذاشته شده بود با چمدون به کشور وارد می‌کردن. ناگفته نمونه که تا رسیدن این چمدون به ایران واسطه‌های مختلف پورسانت خودشون رو برمی‌داشتن. فکر می‌کنید این بار هم جمهوری اسلامی مجبور به فروش قاچاقی نفت بشه؟
همین الان هم جناب فرهودی، تانکرهای جمهوری اسلامی به سمت چین رفتن، در یک منطقه‌ای در چین انبارهای بسیار بزرگ نفتی در اونجا وجود داره که بعضی از اونها رو برای فروش نفت به چین ارائه دادن و بعضی‌ها رو در این انبارها ذخیره می‌کنن تا مشتری‌های حتی غیر از چین به دست بیارن. و نقطه ضعیفی رو که اشاره فرمودید، اینها مجبور میشن که پولش رو یا در همون منطقه چین باقی بگذارن و اجناس چینی خریداری بکنن، تهاتوری تقریبا
اجناس بونجل، اجناس بونجل هم
بفرمایید. بله بونجل، البته یه مقاله‌ای هم بود خودشون هم به درستی گفته بودن چین هم بونجل میتونه درست بکنه هم اجناس بسرالی. الان این تلفنی که بنده خدمت شما زنگ زدم با هم صحبت کردیم، این متعلق به امریکاست، کارخانه امریکایی اپله، اما در چین تولید شده، یعنی با کیفیت بسیار بالا. اما در چین مثلا تجار ایرانی میرن میگن شما این مارکای معروف دنیا رو تقلب بکنید، تقلبیش رو درست بکنید، به ما ارزان بدید. مثلا مواد دارویی رو شما از شرکت بایر یا شرکت‌های آمریکایی میتونید بخرید، کوالیتی بالا، بسیار مرغوب، ببرید در ایران این پودرها رو قرص بکنید و دارو در اختیار مردم باشه. ولی از چین یا هندوستان میرن میخرن با قیمتی که شاید یک دهم قیمتی است که شما میتونید از اروپا یا از ایالات متحده امریکا خریداری کنید. بنابراین قرصی رو که میبرن اونجا موثر نیست و اندازه قرصی که در آمریکا تولید شده.
دوستان اروپایی ایران به برخی مقامات جمهوری اسلامی گفتن که اگر 2 سال در برابر تحریم ها مقاومت بکنن، 2 سال دیگه ترامپ دوره بعد دیگه رئیس جمهوری آمریکا نخواهد بود، حالا یا مجددا انتخاب نمیشه یا ممکنه مورد استیضاح قرار بگیره و بعد از ترامپ جمهوری اسلامی میتونه نفس راحتی بکشه و به حیات خودش ادامه بده. این تئوری رو قبول دارین؟
اولا این یک مسئله است که هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه. کسی چه میدونه که 2 سال آینده چه کسی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری موفق میشه؟ و در این حال اگر که آقای ترامپ رو استیضاح بکنن، معاون ایشون به سادگی جای ایشون رو میگیره و 2 سال بعد یا 1 سال بعد یا 6 ماه بعد رو ادامه میده و بعد حتی ممکنه خود ایشون جانشین مثلا ترامپ بشه و در انتخابات دور بعد موفق بشه. اتفاقا در حال حاضر دموکرات ها هیچ کاندید مؤثری که بتونه در مقابل ترامپ یا حتی در مقابل جمهوری خواهان به اعتقاد من بیسته و موفقیت بسیار چشمگیری به دست بیاره و به کاخ سفید راه پیدا بکنه دیده نمیشه. حالا عرض کردم نمیشه پیش بینی کرد تا 2 سال آینده سیب و هوا بیاندازید چند جور برمیگرده، اما اشتباه محاسبه ای که اینها میکنن جناب فرهودی، اینا خیال میکنن آقای ترامپ یک فرد نادان کم عقل دیوانه بی ثباتی است که آمده و همینطور شانسی شده رئیس جمهور امریکا و کارهایی هم که میکنه به ضرر مردم امریکاست، مردم امریکا او رو دوست ندارن و بعد هم که او رو به اصطلاح یا زمین میزنن یا دور بعدی انتخاب نمیشه. در حالی که من معتقدم آقای ترامپ نماینده یک حرکت و یک جریان عمده سیاسی در ایالات متحده امریکاست که اون اصول استراتژیکی رو که ترامپ به زبان ساده برای توده‌های مردم امریکا بیان میکنه رو اونها رو به تصویب رسوندن و دنبال اون خواهند بود حداقل برای 1 دهه. برای این خواب و خیال ها خواب و خیالی بیش نیست. توهم جمهوری اسلامی آقای ظریف و حتی اروپاییان است که ساده لوحانه این مسائل رو مطرح کردن.
جناب شجاعی، نارامی های اجتماعی رو بر اثر شدت گرفتن تحریم ها، افزایش بهای ارز، افزایش تورم، بیکاری تا چند اندازه محتمل میدونین در ایران؟
ببینید به هر حال این همه تظاهرات و اعتصابات و اعتراضات رو شما شاهد هستید. دانشجو فارغ التحصیل دانشگاه فریاد میزنه من تحصیلات عالی دارم، بیکارم، جیبم خالی، ناهنجاری های اجتماعی قوقا میکنه، به مرحله بحران رسیده. منو به یاد زمان جنگ 8 ساله جناب فرهودی میرسونه. یکی از آشنایان من که اتفاقا فردی مذهبی و من حتی معتقدم روحانی است، با آخوند من روحانی رو فرق میذارم، رفته بود در اون روزهای آخر در جبهه جنگ و آمده بود گزارشی داده بودن حتی به خمینی و دفترش که آقا در این جبهه جنگ مواد مخدر در بین سربازان قوقا میکنه، همه معتاد شدن و بدتر از اون افرادی مثل اون قرآن خان و نوح خان و غیره بر این جوانان چنان ظلمی میکنن که تجاوز جنسی به اینها اصلا یه چیز عارف و معمول شده و در اونجا فساد بقا کرده. گزارشش به خمینی این بود با این لشکر، با این جبهه و با این جریان ما نمیتونیم شانسی برای پیروزی در جنگ داشته باشیم. در حقیقت جام زهر رو این گونه گزارشات بود که به خورد خامنه ای داد. امروز فساد در سطح ایران، در سطح کشور، در همه جا به حدی رسیده که ناهنجاری های اجتماعی به ناچار گریبان رژیم رو میگیره و به اعتقاد من او رو فلج خواهد کرد.
دکتر شجاعی، میخوام نظرتون رو در مورد نظر یا پیشنهاد یک کارشناس دیگه ایرانی بپرسم در رابطه با گرانی موجود در کشور. چندی پیش در یک شبکه فارسی زبان در لندن از یک کارشناس امور اقتصادی مقیم فرانسه سوال شد که مردم میپرسن در مورد کالاهای اساسی مثل طلا، فرش و ارز چه باید بکنند. این کارشناس دکتر شجاعی پاسخش این بود که تنها راه حل در برابر سختی‌های اقتصادی موجود اینه که هر شهروند و هر خانوار باید خودش بشه یک حرفه‌ای، کالاهایی رو که فکر میکنه تقاضا براشون زیاده و چون مورد تقاضاست بهاشون افزایش خواهد یافت، اینا رو بخرن و در خونه داشته باشن. وقتی که هزینه کالاهای ضروریشون افزایش پیدا کرد، کالایی را که گرفتن و در انبار خونشون گذاشتن میتونن به بهای بالاتری بفروشن که تا اندازه‌ای بتونن افزایش بهای کالاهای ضروری رو جبران بکنن. شنیدم که بعد از پخش این مصاحبه و به خصوص انتشار کلیپ یک دقیقه همین گفتگو، مردم به فروشگاه‌ها هجوم بردن در ایران برای خرید و احتکار کالاهای اساسی که این خودش باعث گرونی بیشتر کالاها شده. نظر شما در مورد این پیشنهاد این آقای اقتصاددان در فرانسه چیه؟
به جا فرقی من معمولا در مورد همکارانم چه در ایران و چه در خارج نظریاتی که میدن نظر نمیدم، یعنی دوست ندارم به مناظره و اینجور چیزها تبدیل بشه، اما به هر حال یک بحث اقتصادی که میشه به عنوان فردی که در این زمینه تدریس میکنم و سوابقی دارم، اون چیزی که تصور میکنم به نفع مردم ایرانه رو من بیان میکنم بی توجه به اون چه که دیگران تجزیه و تحلیل کردن، چه درست چه غلط. نظر بنده هم ممکنه غلط باشه. ببینید، خودتون اشاره فرمودید این مثل این است که به مردم بگویید از ترس مرگ بروید خودکشی بکنید. خانم عبادی هم در دی ماه گذشته که مردم در خیابان ها بودن به اونها ناشیانه و به اعتقاد من بدون گفتگو با هیچ کارشناس اقتصادی گفت مردم برید پولاتون رو از بانک ها در بیارید که این رژیم ورشکسته است، در حالی که حتی اگر شما بدترین و مهمترین و بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی هم باشید و تصور کنید با این اقدام جمهوری اسلامی فلج میشه، سقوط میکنه، ولی قبل از فلج شدن و سقوط جمهوری اسلامی شما مردم رو فلج کردید به این شکل که در همه جای دنیا اگر همه سپرده‌گذاران در یک روز یا در یک هفته حمله کنن بگن میخوایم پولاتمون رو برداریم، در بانک‌ها رو می‌بندن، اعلام میکنن که ما یک تعطیلی بانکی میدیم، بعضی از بانک ها رو رسما ورشکسته اعلام میکنن و بعد اگر که وجدان ملی داشته باشن میان مثلا وجوهاتی رو میزنن و کم 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 سپرده های مردم رو بهشون تحویل میدن. اگر قرار باشه همه همزمان به بانک ها هجوم بیارن، همین امریکا اگر فردا همه همین کار بکنن، سیستم اقتصادی امریکا اصلا میپاچه و دودش تو چشم خود سپرده گذار میره. این حرفی بود که خانم شیرین عبادی از سر نادانی و کمی هم به اعتقاد من فرصت طلبی گفته بود، فکر کرده بود که حالا این وسط شلوغ شده ما هم یه چیزی مردم بدیم. اما در مورد این مسئله کالا و اجناس عمومی، به محض اینکه خب مردم حمله ببرن، هجوم بیارن به فروشگاه ها و مغازه ها، خب همون جاست که قیمت بالا میره. یعنی مایی که مرتب دم از بازار آزاد و عرضه و تقاضا میزنیم، قیمت در اثر بالا رفتن عرضه ببخشید پایین میاد یا در اثر بالا رفتن تقاضا بالا میره، خب داریم میدونیم در شرایطی که عرضه کالاها محدوده، تحریم اقتصادی است، عرض قیمتش سرسام‌آور رفته نزدیک 20000 تومان و بالای 15000 تومان، مردمی که مثلا میخوان در سال نمیدونم 20 کیسه برنج مصرف بکنن، دقیقا من نمیدونم، یه خانواده 4 نفری اینا الان حمله بکنن هر چی برنج الان بخرن، خب همین الان قیمت برنج بالا میره. یعنی شما از ترس مرگی که یه سال دیگه ممکنه برنج قیمتش دو برابر بشه، الان هجوم میاری قیمت برنج رو خودکشی میکنی 3 برابر و بعد در سال آینده هم بر اساس همین قیمت 3 برابر شده قیمت بالا میره. اما این نکته ظریفی که جناب فرودی است، اگر مردم نگران این هستن که قحطی خواهد شد و زمانی میرسه که از گرسنگی ممکنه که از جانشون در خطر باشه، ممکنه که وحشت بکنن و برن مایحتاج قابل دوام اولی گوشت رو نمیتونن این کار رو بکنن، مثلا یک کمی برنج و یک کمی روغن و یک حبوبات و اینها رو ذخیره بکنن که اونها هم برای یک مصرف مثلا چند هفته چند ماه. یعنی اگر مملکت خدای نکرده به اون دوره بحران برسه، شیرازه کارها از بین بره، دیگه این کارا هم دردی رو درمان نمیکنه. باید به مسائل استراتژیک دیگه توجه داشته باشیم، باید مانع بشیم که به همچین روزی برسیم، باید و آقایون گوشزد کنیم، تسلیم اراده ملی بشید و ایران رو به سمت نابودی نکشونید.
اتفاقا دکتر شجاعی، من همین سوال رو با یک اقتصاددان دیگه دکتر حسن منصور در میان گذاشتم، گفتم نظرتون راجع به پیشنهاد این کارشناس در فرانسه چیه، و دکتر منصور فقط پوزخند زدن و گفتم بیشتر از این نمیخوام اظهار نظر بکنم. اشاره فرمودید به مسئله بانک های کشور و توصیه که خانم عبادی کردن، ولی خب قبول داریم که بسیاریشون در آستانه ورشکستگی هستن و یا مورد تحریم قرار گرفتن، مثل همین بانک پارسیان که در این هفته یا هفته پیش مثل این که وارد لیست بانک های مورد تحریم وارد شده. توصیهتون به مردمی که در داخل پولاشون رو به صورت سپرده های مدت دار در این بانک ها گذاشتن، بهره های بالا میگیرن، حدود 24% دکتر شجاعی، توصیهتون چیه؟ پولاشون رو نگه دارن در بانک یا اونو برن بگیرن؟
در مورد این بانک پارسیان و غیره، شبیه این همون که میبینید الان مال باختگان در همه شهرهای ایران تظاهرات میکنن، به اعتقاد من این وجوهاتش رو که میخوان از طریق بهرش خرج زندگیشون رو تامین بکنن، بهتره به بانک ملی ایران منتقل بکنن. رفتن گرفتن پول به صورت پول نقد که خب کار اوغلایی نیست، مثلا چند تا پول میخواد برای خونتون و بعد به صورت چک هم که اگر بگیرید باز مجبورید در بانک دیگری رو واریز بکنید، سپرده گذاری کنید، به اعتقاد من به این بانک های ریز و خورده و غیرهی که این ارباب جمعی پاسداران و بچه آخونده راه انداختن به طمع 25% و 30% بهره و اینها، نرید اونجا و در اولین فرصت وجوهاتتون رو به بانک ملی ایران منتقل کنید. من اگر بودم این کارو میکردم.
و اگه پول نقد زیادی داشته باشید برای کسب درآمد بیشتر، پولتون رو در چه رای به کار مینداختید دکتر شجاعی؟ سرمایه گذاری میکردین در بازار ملک و املاک یا ارز میخریدید یا پول رو اصلا به خارج منتقل
می‌کردید؟ به خارج ببینید، یک تصمیم شخصی جناب فرمودی، بستگی به اینه که چقدر پول دارن، وضعیت زندگیشون چیه، افراد خانوادهشون کی هستن، نیاز افراد خانواده نزدیکشون چیه. من اگر پول زیادی داشتم، مثلا یک فامیلی داشتم که اجاره نشین بود، می‌رفتم یه منزلی رو خریداری می‌کردم و اون رو در اختیار فامیلم می‌ذاشتم، فقط در حدی هم ازش پولی می‌گرفتم که توان مالیش برسه و در عین حال بتونید مثلا تعمیرات جزئی اون ساختمان رو انجام بدید که ساختمان فرسوده نشه و همینطور باقی بمونه. یعنی سرمایه‌گذاری در آنچه که مورد نیاز خودتون و یا دوستانتون، افراد نزدیکتون، افراد خانوادتونه. فرار سرمایه به خارج از کشور فقط کار قطاع و طریقان وابسته به رژیمه که میلیارد میلیارد دارن این کارو میکنن، به توصیه های بنده و جناب عالی و اقتصاددان هم توجهی ندارن. در همون لندن، در کالیفرنیا، در فرانسه میبینید که چه کاخهای عظیمی رو میخرن، در کانادا سرمایه گذاری های عظیم در مستقلات کردن.
همین قطاع و طریقا که بهش اشاره کردین، یکیشون هم محمد باقر قالیباف شهردار تهران که همین یکی دو هفته اخیر خیلی سر و صدا شده در مورد پولهای هنگفتی که منتقل کرده ظاهرا به استرالیا، خودش و پسرش. آیا به نظر شما دکتر شجاعی هیچ میشه این پولا رو، این افراد اولا به دست عدالت سپرد و پولایی رو که به ملت ایران تعلق داره به کشور بازگردوند؟
ببینید، از نظر قانونی البته باید با وکلای دادگستری صحبت کرد، ولی تجربه کشورهای دیگه نشون میده که این پولها معمولا صاحب آخرش بانک‌ها و مؤسسات مالی هستند که اونها رو به صورت سپرده‌ها قبول کردن و یا شرکای خارجی اینا هستن که رفتن مثلا در برج سازی در یک جایی سرمایه گذاری کردن. عاقبت سر همه اینها کلاه میره و اگر چیزی هم کف دستشون بمونه چه دقازی بیش نخواهد بود. اما من معتقدم در فردای آزادی ایران باید به اینها فرجه داد، به اینها فرصت داد که اموال سرقت شده رو به مملکت برگردونن و از هر گونه مجازات جزایی در مسئولیت باشن و به اونها در این زمینه عفو داده بشه. و اگر چنین نکردن، اون وقت حالا پولها سوخت شده باشه، ولی خودشون به هر صورت در دادگاه‌های ملی به اعتقاد من محاکمه خواهند شد و مجازات جزایی در انتظارشون خواهد بود، دادگاه‌هایی که در اونها حکم اعدام هرگز وجود نخواهد داشت.
بله، دکتر شجاعی، در پایان یه سوال غیر اقتصادی ازتون دارم. من یادم شما از 2013 تا 2018، یعنی در این 5 سال اخیر، من شما رو کمتر در شبکه‌های ماهواره‌ای غیر از صدای آمریکا یا یکی دو تا شبکه دیگه دیده بودم. به خصوص شما رو در بی بی سی فارسی تقریبا هیچ وقت نمی دیدم، ولی دیدم هفته پیش در یکی از برنامه‌های بی بی سی فارسی، فکر کنم صفحه 2 بود، برای مدت طولانی شما در اون برنامه اظهار نظر می‌کردید. با توجه به این که خب بی بی سی فارسی یه مقدار اشکالات داره در ایران، مورد انتقاد خیلی از بینندگان هست، میگویند که مثلا طرفدار جناح‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی، و میدونیم که شما یکی از کسانی هستین که واقعا با رژیم جمهوری اسلامی مخالف هستین و
خواهان براندازی هستم.
خواهان براندازی. فکر میکنین چرا بی بی سی فارسی دوباره تصمیم گرفته که شما رو در برنامه‌هاش دعوت بکنه به عنوان کارشناس؟
ببینید، من البته سعی میکنم هیچ وقت رسانه ها رو به جان هم دیگه نیندازم و حتی در این زمینه هم وسیله ای نشم، اما خب حقیقتی است که مردم بدونن بد نیست. من سریع خدمتتون عرض کنم، سال 2013 همون زمانی که این روحانی شیاد و مزور رو میخواستن بگمارن به مقام آبدارچی، تلویزیون بی بی سی من رو دعوت کرد به لندن برم، هزینه هواپیما را هم خودشون دادن و بعد هتلی را هم مشخص کردن در نزدیکی بی بی سی که من اونجا برم. قرارم بر این بود که اون شب از ساعت 10 شب به وقت لندن تا 6 صبح به وقت لندن در استودیو باشیم و مرتب گزارش هایی که میاد رو در مورد این به اصطلاح انتصاب رئیس جمهور دنبال کنیم و اونجا در برنامه هاشون شرکت کنیم. من البته از نظر امنیتی من به اون هتل اینها نرفتم. من قبلا هتلی رو در جای مخفی در یک محله امن لندن در اختیارم بود. دوستانی هم با هم در عیاب و زعاب که بودیم در کنار من بودن، ولی هواپیمای اونها رو پولش اونها داد. و من قرار بود بعد از اون روز بعدش هم در یک برنامه یک ساعته که نمیدونم چه برنامه بود شرکت کنم. اون شب من وقتی که به استودیو اونها رفتم، دیدم یک اتاقی مملو از کسانی است که از سر و قیافه‌شون معلومه که اینها وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی هستند. بسیاری از همین اصلاح طلبان، یکیشون مثلا معاون وزیر آقای دولت خاتمی بود، دیگری اومده بود و میگفت که این یکی از فعالان برای انتخاب شدن محسن رضایی. همه اینا رو در یک اتاق جمع کرده بودن، به ما هم گفتن برید اونجا. من امتناع کردم، به اون اتاق نرفتم. بعد یکی یکی این آقایون رو میبردن اونجا، مثلا 3-4 دقیقه مصاحبه میکردن، 3 نفر 3 نفر، بعد دو مرتبه میشوندن یه سری دیگر میورد. بنده رو یک بار بردن، سوال کردن که چرا هنوز وزارت کشور نتایج رو اعلام نکرده. گفتم برای اینکه خبرنگارا با رفتن جلوی وزارت کشور نتایج اعلام نکردن. گفتم برای اینکه اونا جای اشتباه رفتن، آدرس غلطی، باید برن در خونه خامنه ای، نتایج اونجا تعیین میشه
در بیت رهبری.
بعد یه فرد دیدم که از کانادا آورده بودن، اصلا سالها بود در تلویزیون صدای آمریکا هم رخنه کرده بود در اون برنامه‌های آقای چالنگی و غیره که بنده هم بعضی وقتا می‌رفتم که بعد اونم قطع کردم. اونم خیلی بی‌ادبانه شما سلطنت طلب، یعنی سعی می‌کرد حمله شخصی بکنه و بگه من سلطنت طلبم، در حالی که همه دنیا می‌دونن که من خواهان جمهوری هستم. من سلطنتم اگر قرار بشه برقرار بشه، جان فرودی، دوره‌ای انتخابی موقتی، ماکسیمم 6 سال اول، حد اکثر دو دوره 6 ساله، غیر از این موروثی باشه و اینها به درد این قرن و این روزگار نمی‌خوره. به هر حال از این مسئله بگذاریم، سعی میکرد مثلا سلطنت طلبی یه چیز بدیه بگه، بنده هم اینم نظرم اینجوریه. البته من محل به اونها نمیذاشتم. بعد این سری تمام شد، 3-4-5 دقیقه بغل دستی هم حمله میکرد، یعنی یه مش از اراذل و اوباش جمهوری اسلامی رو دور بنده نشونده بودن. در شأن من نبود، من اگه بخوام مناظره بکنم میگم خود خامنه‌ای رو بفرستید با این نوچه‌های درجه 10ش که میگم مناظره بکنم. به هر صورت ما رفتیم در اتاق، یه خانم جوانی بود خیلی محترم، متوجه شد من راضی نیستم که برم در اون اتاق هم کنار اونها باشم، من به اتاق دیگری بود. منم یه مدتی منتظر شدم، دیدم این آقایون رو همینطور هر دقیقه میبرن میارن. به من گفتن که تلویزیون سر ببخشید رادیوی بی بی سی به زبان انگلیسی هم میخواد با شما صحبت کنه، چون انگلیسی شما بد نیست، و بعد رادیوی فارسیش. از انگلیسی خبری نشد، نیم ساعتی نشستیم. بعد گفتن بفرمایید رادیوی فارسیش. رادیوی فارسیش هم که رفتم، گفتن که فکر میکنید که این آقای روحانی میاد وضع اقتصاد خوب میشه. من قشنگ خاطرمه، میدونم طولانی شد در آیزم، ولی داستانیست که مردم بدونن. بعد از جناب فرزی گفتم که به سه دلیل روحانی هیچ کاری نمیتونه بکنه. اول فسادی که سر تا پای رژیم رو گرفته، دوم سیاست خارجی خامنه ای که تحریم و این همه مشکلات اقتصادی خارجی برای مملکت ایجاد کرده، سوم مدیران و مسئولانی که نه فقط فاسدن، نالایق هم هستن. تا این سه عامل برطرف نشه اقتصاد ایران به جایی نمیرسه. بعد گفتن که حالا بریک بگیریم، همونطور که مشغول بودیم از اون اتاق شیشه‌ای. در ضمن من یه نکته در خدمتتون هستم، شما به هر حال در این رشته تجربیات زیادی دارید. شما در صدای آمریکا تشریف داشتید، سوالات رو خودتون میپرسیدید، مثل همین الان خودتون گفتگو میکردید با من، با دیگران سوال به مغزتون میرسید میپرسیدید. اما در بعضی از این تلویزیون ها این کسی که گوشی نشسته اونجا گوشی در گوششه، از اتاق فرمان سوالو بهش میگن، یا مثلا بهش میگن قطع کن دیگه، الان دیگه بسه، تمومش کن. من اونجا اتاق فرمان شیشه ای هم بود، دیدم یه شخصی اونور نشسته بود، به این فردی که با من مصاحبه میکرد که چقدر هم خوش صدا و محترمه، جوان شریفیه، اشاره کرد و اینا که این شجاعی رو ردش کنید بره دیگه. به هر صورت من از اونجا اومدم بیرون، رفتم و فرداشم دیگه از استودیو اومدم بیرون و بلافاصله سوار اتومبیلی که اونجا بود شدیم. اتفاقا جلوی اون هتلی که برای من گرفته بودن یک فردی، این ساعت شاید مثلا 2 بعد از شب بود، همینطور پرسه میزد. از دور که من نگاهش کردم مشکوک به نظرم میرسید. بعد که الان که خاطرم میاد، همین آقایی بود به نام علیزاده، جلوی اون هتل ایستاده بود و سیگار میکشید و قدم میزد. به هر حال ما رفتیم به هتل خودمون در جای امن و فرداش هم زنگ زدن که شما باید بیایید برای برنامه. گفتم نمیام. بعد گفتم شما لیموزین بفرستیم برید فرودگاه. گفتم نمیخوام. در هر حال این آخرین تماس دیگه. خبری نبود تا چند ماه پیش یه فرد محترمی زنگ زد و گفت آقای شجاعی سیاست‌های بی‌بی‌سی تغییر کرده، عذرخواهی ما از شما پوزش می‌طلبیم و از این به بعد ما می‌خوایم از افرادی مثل شما بیشتر استفاده کنیم و اون سیاست‌ها کنار گذاشته شده و اون لیست سیاه رو هم ما کنار می‌ذاریم. مصاحبه کردیم در مورد آقای ترامپ بود، به ایران هم زیاد ربطی نداشت، یک فرد دیگری هم آورده بودن. و بعد از اون مصاحبه دومی بود که 1-2 هفته پیش بود، که یک فردی که مشخص بود از ارباب جمعی جمهوری اسلامی به عنوان کارشناس اقتصادی مرتب حملات شخصی میکرد، که البته محترمانه پاسخش رو هم دادن.
بله.
و بعد برنامه آخری که اشاره فرمودید. اما
اتفاقا بله بفرمایید.
در بی بی سی هم یک دوگانگی الان ایجاد شده و بیشتر هم به خاطر اینکه مردم ایران بسیار آگاه شدن و میتونن تمیز بدن، متوجه شدن شیادی کجاست، چه کسانی گیله به کار میگیرن، به دنبال استمرار رژیم هستن، و حتی این رسانه ها برای حفظ آبروی خودشون نیازمند به این هستن که به افرادی با سوابق کاملا روشن مثل بنده مصاحبه بکنن.
بله. و فقط من توجهم کردم که وقت زیادی هم به شما دادن. بله. مجری برنامه که صحبتاتون کنید. اتفاقا دکتر شجاعی، من با همکارم روح الله زم در این مورد که صحبت میکردیم، او معتقد بود که شما نباید دعوت رو قبول میکردیم و نباید میرفتیم بی بی سی.
اتفاقا جناب فرودی، من پیشبم با بعضی از دوستانم صحبت میکردم، گفتن من نباید دعوت جنابالی رو قبول بکنم بیام در خدمت شما به خاطر آقای زم. میگفتن این آقای زم فرد مشکوکیه و مست. ولی میدونید من تا اونجایی که شخص خودم آلوده نشم باید از هر فرصت رسانه‌ای استفاده کرد، اگر سانسور نباشه. الان شما برنامه رو دارید ضبط میکنید و من به شما اطمینان دارم که این رو به قول آمریکایی‌ها ادیت و یا به قول خودمونیمون دوران ساواک و همین ساوامای جمهوری اسلامی سانسور نخواهید کرد. ولی اگر قرار بر این باشه که سانسور بکنید، من در هیچ برنامه ضبط شده‌ای هم شرکت نمی‌کنم. در ضمن یک رسانه دیگه اینم خدمتتون عرض کنم، یک رسانه دیگری هم بود در لس آنجلس، چند من باهاش مدتی مصاحبه می‌کردم. اینو برای اطلاع همینانم هم میگم که بدونید پشت پرده چه خبره. آمدن و به من گفتن بعد از قبل از شروع یک برنامه، آقای دکتر شما راجع به این موضوع صحبت نکن، برای اینکه نمی‌دونم این با روند شاهزاده رضا پهلوی یا فلان کس متغایره. گفتم من اینجا نیومدم که با اون چه که شاهزاده رضا پهلوی یا دیگران دوست دارن صحبت کنم، من نظرات خودم میدم و بلافاصله قطع کردم. در برنامه هاشون دیگه هرگز شرکت نکردم.
بسیار ممنونم از شما دکتر سیامک شجاعی. من واقعا همیشه لذت میبرم که با شما هم کلام میشم در مورد مسائل اقتصادی. امروز در مورد مسائل غیر اقتصادی هم صحبت کردیم. سپاسگزارم از شما و امیدوارم در فرصت‌های بعد بازم در برنامه‌های شبکه رسانه بیان شرکت کنید دکتر شجاعی. ممنونم.
خدا نگهدار.
رولا تو در گفتگو با دکتر شجاعی متاسفانه نتونستی شرکت کنی به خاطر کارهایی که در ملبورن داشتی، ولی در یک قسمت از این مصاحبه خب آخرش حتما شنیدی دیگه که من از دکتر شجاعی سوال کردم، یعنی گفتم به دکتر شجاعی راجع به مسئله حضورش در بی بی سی فارسی و اینکه تو گفته بودی چه خوب میشد که دکتر شجاعی دعوتشون رو نمیپذیرفت، که دیدی پاسخ دکتر شجاعی چی بود که میگفتش که شب گذشتم من میخواستم در مورد حضور در برنامه شما با یکی از دوستانم صحبت میکردم، ایشون به من گفته بود که بهتر شرکت نکنی چون روح لایزم چهره مشکوکیه، که صحبت های دکتر شجاعی بود. خودت چی داری؟ چه پاسخی داری به دکتر سیامک شجاعی بدی؟
من به نظرم مردم مشخص میکنن، یعنی قضاوت عمومی مشخص میکنه چه کسی مشکوکه چه کسی مشکوک نیست. من اگه شخصا بودم خب از قضیه دیما خیلی بی بی سی اصرار و اصرار که بیا باهات صحبت کنیم و هنوزم پای موضعم هستم، نرفتم باش صحبت بکنم. اینکه حالا آقای دکتر شجاعی رو بی بی سی حالا یه زمانی از لیستش در آورده، حالا که مخاطبش ریخته باز برگشته آورده و اینا، و مگه این آدم باشه پرنسیب داشته باشه طبیعتاً نمیره. هرچند که آقای دکتر شجاعی پرنسیب رو هم دارن، ولی خب شاید تشخیص دادن از اون تریبون مثلا حرفشون رو بزنن. اما در مورد مشکوک بودن من، منم به این اپوزیسیون 40 ساله جمهوری اسلامی مشکوکم که اینها چه لابی داشتن به حکومت ایران، با کجای حکومت ایران لابی داشتن که نتونستن 40 سال یک موضع متحد بگیرن جلوی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی تونسته 40 سال حکومت بکنه و بعد همین اپوزیسیون 40 ساله را افتادن دنبال 4 تا جوان. مسیح علی نژاد کمپین را میندازه میدوان به به چه چه، آمد نیوز موج را میندازه میدوان به به چه چه، و همه 4 تا جوان اومدن، این افراد مسن و پیر و اینا رو را انداختن که دنبال خودشون بکشونن و این بخاری بلنشه از این جوان هاست، از این پیر مردا چیزی در نمیاد.
بله البته خب
مشکوک ما به این پیرمرد مشکوک،
جوجه رو آخر پاییز میشمارن، صبر کن ببینیم چی میشه آخرش.
ما به این پیرمرد مشکوک.
به هر صورت دوستان رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. برنامه 4 آبان 97 بود. اگر برنامه رو روی یوتیوب تماشا میکنید ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید، و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر هم از برنامه خوشتون اومد ما رو به یک لایک مهمون کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید و اینها رو توجه داشته باشید که ما بعد از راستی آزمایی پخش خواهیم کرد. راه های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح الله زم هست. دوستان یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلیه. تا برنامه آینده آخر هفته، من ویژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در ملبورن که هنوز هستم، معلومم نیست که کی بیام بیرون، اینجا باید به من اجازه بدن که بیام بیرون.
ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم. خدا نگهدار.